your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefacts. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters.
For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefacts.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود مجدد حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. گزارش‌ها از ایران حاکی است. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در مراسم عملیات اجرایی سد بختیاری در استان لرستان حرکت اقتصادی ایران را حرکتی موفق دانست و گفت سیاست‌های بسیار دقیق در این زمینه در حال انجام است. وی افزود ما در کشور مشکل اقتصادی نداریم و مشکل عمده کشور ما سیاسی است که آن هم از سوی بدخواهان داخلی و خارجی تحمیل می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی فشارهای اقتصادی بر کشور را غلط کردنهای بی ارزش عنوان کرد و گفت مگر می شود جلوی تابش خورشید، جابجایی هوا و آمدن بهار را گرفت. مسلمانان ساکن آلمان از دولت این کشور خواستند با تعطیلات مذهبی آنها موافقت کنند. شورای مرکزی مسلمانان آلمان خواهان تعطیلی دو روز عید فطر و عید قربان شده است. پیش از این در ماه نوامبر گذشته مقامات شهری هامبورگ با سازمان‌های اصلی مسلمانان بر سر برخی از حقوق مسلمانان به ویژه آموزش‌های مذهبی، خاکسپاری اسلامی و سه روز تعطیلی مذهبی مسلمانان به توافق رسیدند. شهر برلین نیز در حال بررسی امکان تعطیلات مذهبی اسلامی در مدارس و شرکت‌های اداری است. آلمان حدود 4 میلیون نفر مسلمان دارد که بیشتر آنان را ترک‌های ساکن این کشور تشکیل می‌دهند. گزارش‌ها از برزیل حاکی است. بر اساس تحقیقات وزارت بهداری این کشور، یک پزشک برزیلی که به اتهام کشتن 7 بیمار دستگیر شده، احتمالاً مسئول مرگ بیش از 300 تن از بیماران بیمارستانی است که وی در آنجا به کار مشغول بود. انگیزه این پزشک آزاد کردن تخت خواب در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان توصیف شده است. به گفته دادستان برزیل، این دکتر برزیلی و تیم پزشکی او با تجویز داروهای آرام بخش و کاهش میزان اکسیژن موجب خفگی و مرگ بیماران خود در بیمارستانی در جنوب برزیل شده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان، ببخشید شنوندگان گرامی خواهم بود. شما امروز صبح برنامه تلویزیونی داشتم. شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش های شما درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه‌ای تا 5 سال گذشته رو بشنوید. ضمناً اگر به وبسایت من holakui.com سری بزنید و قسمت رازها و نیازها رو کلیک کنید، حدود بیش از 1000 ساعت برنامه که البته هنوز کامل نیست با موضوعهای مختلف رو میتونید به صورت نوعی دستبندی شده بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو با بنده هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش میکنم.
راجع به اوضاع ایران شما همیشه یک پیشبینی خوشبینانه‌ای دارید که در آینده نزدیکی تغییرات عمده‌ای در کشور صورت میگیره. ولی با توجه به اینکه خیلی از کشورهای دیگه هستن که شرایط اقتصادی بدتری دارن و سالهاست که وضعیتشون تغییر نکرده، چه در مثلا کره شمالی یا خیلی از کشورهای آفریقایی، وضعیت هفت دیگه همین که ملایان که الان به قدرت رسیدن قرنهاست که در انتظار این قضیه بودن، با همه قدرت حاضر نیستن که این قدرت ها از دست بدن، این موقعیت از دست بدن و هر گونه از هیچ جنایتی هم حاضر نیستن که چشم پوشی کنن. نظرتون رو میخواستم در این مورد بدونم.
خواهش کنم. میخواد روی خط باشید یا میخواد مثل که شما از اروپا تلفن میکنم؟
نه از اروپا تلفن میکنم. بعد من از رادیو گوش میکنم.
تمام نمیکنم. سلام.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. عرض کنم که مطالبی که میفرمایید درسته، ولی میدونید موضوع علم موضوع درصده، موضوع علم موضوع نسبتی. همونطور که تو کار پرورش تعلیم تربیت هر بچه پدر مادر اشتباه میکنن، ولی برخی از اوقات اشتباهات کم چند درصدی است، برخی از اوقات اشتباهات فاحش ویرانگر هست. بنابراین همیشه با موضوع درصد و نسبت ها من و شما کار داشته و داریم. نکته دوم این که اوضاع اقتصادی کشورها اگر بد باشه به ترتیب بد بودن با خطر و مسئله و مشکل روبرو هستن اصلا واقعیت نداره. از نظر علمی من بارها درباره یه تئوری به اسم جی تئوری که تئوری انقلاب افزایش انتظاراتی که به نظر من بیش از هر تئوری دیگه انقلاب 57 ایران رو میتونه به مقدار زیادی توصیف کنه، موضوع مسئله انتظار و توقع مردم در مقابل امکاناتی است که دارن. اینکه ای بسا 100 کشور در جهان هستن که وضعیت اقتصادی بدتر از ایران دارن، حرف شما درسته، ولی ای بس و از اون 100 تا 80 تاشون هیچ خطری برای به هم ریختگی سیستم اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسیشون ندارن، ولی 20 تای دیگه شون در معرض چنین مسائل و مشکلاتی هستن. بنابراین با قدر مطلق وضعیت بد اقتصادی روبرو نیستیم. آیا انقلاب ایران در زمانی صورت گرفت که اوضاع اقتصادی ایران بد بود؟ حتی درست است که بین 75 ببخشید سال 57، یعنی از 55 تا 57 یکی دو سه سالی ما با یه ستبک اقتصادی که اصلا در حد چند درصد زیر 2-3% بود روبرو شدیم، ولی اون عامل تعیین کننده انقلاب ایران نبود. بنابراین موضوع انقلاب موضوع اصلی و اساسیش میتونه اقتصاد باشه، اما نه در هر کشوری. شما میتونید در زندگی زناشویی مسائل و مشکلاتی داشته باشید ولی اوضاع اقتصادیتون خوب باشه، زندگی ها به هم بخوره، ولی اگر زندگی زناشویی شما با وضعیت اقتصادی بسیار بدی روبرو باشه و انتظار و توقعی که از همدیگه و خودتون دارید نخونه با آنچه که همکنون در اختیار شماست، میتونه اوضاع کاملا در زندگی زناشویی شما به هم بریزه. بنابراین مورد اول به نظر من این است که اون مطلقا رو با هم مقایسه نکنید. اون چیزی که مهمه اینه که مردم ایران این نظر رو دارن که اوضاع اقتصادی اونها خیلی خیلی بهتر از این میتونه باشه. وقتی که یک کشوری با 70 میلیون جمعیت یه چیزی نزدیک 100 میلیارد درآمد ارزی داره که 80 میلیاردش از نفتی است که به خاطر اون درآمدی قبلا در جامعه توزیع نشده و یه چنین درآمدی که خاصیت فوق‌العاده ضد تورمی داره، برای اینکه نفتی است که از دل چاه بیرون میاد بدونی که هزینه زیادی داشته باشه و بعدن قدرت خریدی از طرف اون کسانی که میخرن در اختیار یک کشور دیگه قرار میده، قبول ندارن. که این رابطه برمیگرده به فقر اجتناب ناپذیرشون. آدمایی هستن که ممکنه 10 دلار هم حقوق بگیرن راضی باشن، ولی اگر شما حقوقتون 200 دلاره، اگر بیان 20 دلارشو حذف کنن یا 50 دلارشو حذف کنن، هنوز شما 150 دلار دارید، اما ای بسا به خاطر اون خیلی اشکالات و اختلافات به وجود میارید. بنابراین فقط کوشش من این است که مواظب مقایسه قدر مطلقها با نسبتها باشیم. و تازه هیچ کس نگفته است که چون اوضاع اقتصادی ایران بده، ایران در مسیر به هم ریختگی است. موضوع این است که اوضاع اقتصادی ایران به بن‌بستی رسیده که امکان بهبود و بهتر شدن رو نداره، و شرایط چون سخت و سنگینه و درصد بالایی از مردم زیر سطح و حد فقر هستن یا خط فقر هستن، و ضمناً جامعه ایست که اگر هر موضوعش از یه حدی بگذره، توان جنبش رو، شورش رو و واکنش رو داره، این است که اون خطر اون رو تهدید میکنه. در حالی که فرض کنید برای کره شمالی، موضوع اون کشور اصلا هیچ قابل مقایسه با ایران نیست. کشوری که آنچنان شستشوی مغزی کرده که وقتی که شما بعد از مرگ رهبر اون این افراد رو میدیدید، یا دو تا نظریه بیشتر نمیتونستید داشته باشید، یا ما با انسانهایی که دیگه انسان نیستن و سیستم حسی و احساسی و عقلیشون مانند انسانهای دیگه در تمام تاریخ بشر و همکنون نیست روبرو هستیم، یا همه به دلیل این همه نقش و رولی که در این تئاتر مسخره بازی کردن، حالا مجبور هستن که اون نقش رو ایفا کنند. امکان نداره شما فکر کنید که در اونجا قدرت تونسته مردمی رو که میتونن بیاندیشن آزاد و آزاده باشن رو اینچنین کنترل کرده باشه. به همینجاست که حرفایی هم که الان میزنه بوی در حقیقت یه نوع طغیانی رو نشون میده که یا یک آدم بیمار یا یه آدم مست یا یه آدم مست بیمار این رو نشون میده، و حالا معلومم نیست چون خودشون تعیین کننده هستن اصلا چند روزه اینها واقعی و یا تو خالیست که اون قصه دیگریست. بنابراین من این مقایسه رو ابدا درست نمیبینم. اتفاقا دیشب سر کلاسی که از دوستانی رو به من گفت، گویی ما یه جور آدم داریم، یه جور جامعه داریم و این گرفتاریست. اتفاقا من یه گفتگویی رو به زودی خواهم داشت درباره این که واقعا ماجرای تاریخ و جغرافیا اصلا نمیشه ازش استفاده کرد. این سیستم قیاسی اساسا از نظر علمی جایی نداره که ما از یه چیز به یه چیز دیگه بریم. نمیشه جغرافیای یه جایی رو به جای دیگه و نه تاریخ یه جایی رو به جای دیگه یا وضعیتی رو منتقل کرد، مگر اینکه نشون بدیم درباره موضوعی صحبت بکنیم که هر دو یکسانن و جامعه‌ای که هر دو یک گونن و در یه مسیر حرکت میکنن. مورد دیگری که اشاره فرمودید استفاده از قدرت است. بله، تقریبا همه به نوعی از قدرتشون استفاده میکنن. اینکه برخی در جهت استفاده از قدرت بیرحمتر و بیشرمتر هستن رو کاملا با تون موافق هستن، ولی اونام حدی داره. یه قانونی ما از نظر اجتماعی داریم و در جامعه شناسی و در حقوق بشکن، قانون اشباه جنایی. قانون اشباه جنایی معناش این است که جرم و جنایت در یه جامعه از یه حدی بیشتر نمیتونه بگذره یا به یه جایی برسه، مکانیزم‌های دیگری به کار میفته و در نتیجه مانع میشه. این قاعده در خصوص میزان ظلم و زور هم هست که شما تا یه جایی میتونید پیش برید و بعد از اون نه، و اتفاقا وقتی که تا یه حد زیادی پیش رفتید، خطر این که به دست خودتون گور خودتون رو بکنید بیشتر میشه و نوع به هم ریختگی آسیب‌های عمیق‌تر و سنگین‌تری رو متوجه کسانی می‌کنه که از اون ظلم و زور به نوعی به حساب خودشون استفاده کردن. بنابراین هیچ کس نگفته است که این ماجرا ماجرایی است که با صلح و صلاح به آخر می‌رسه. هیچ کس نگفته است که ما در مسیر یک برخورد کامل نیستیم، ولی نوع این برخورد همونطور که طی 30 سال گذشته در بیش از 30 کشور دنیا به گونه ای صورت گرفته که با الگو و مدلی که ما برای ایران میبینیم خیلی میتونه در یه نگاه خیلی خیلی کلی، که البته نمیخوام پایه استدلال باشه، نزدیکتر باشه. این است که نه از گذشته میشه به این حال رسید و نه از حال امروز ایران میشه با حال کشور دیگه حرکت کرد. هر جایی رو برای خودش باید مقایسه کرد، درست مانند یه جوان 20 ساله یا یک مرد و زن 90 ساله که هر دو در بیمارستانن، اگر حتی بیماری یک ثانی هم داشته باشن، احتمال بهبودی و یا عدم بهبودیشون متفاوته به خاطر سنشون، و اگر بیماری های مختلف متفاوتی داشته باشن، ای بسا که اون مرد سال خورده یا زن سال خورده بمونه و این جوان برومند از بین بره، برای که نوع بیماری ها متفاوتن. این است که در این گونه موارد، همونطور که دیروزم در صحبتم اشاره کردم، یه مقدار تجزیه و تحلیل علمی است، یعنی نگاه عاقلانه است به کمک علم برای درک واقعیت، و این بسیار متفاوت است با بحث یه مقدار تاریخی و جغرافیایی و یا استفاده از قیاس برای اثبات پدیده های علمی، در حالی که ما وارد مرحله استقرا در تجزیه و تحلیل های علمی سالهای سال حداقل 400 ساله شدیم. به هر حال اجازه بدید که اگر مطلبی هست رو بعدا شما طرح بفرمایید، در تا اینجا به خاطرم موند، بعد از چند دقیقه با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشاله ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
با رویالتل تلفن به موبایل ایران فقط 6.9 سنت، 1-800-303-7006 و مکالمه آن لیمیتد از ایران ماهیانه $14.95، 1-800-303-7006. رویالتل.
عزیزم پاشو بریم خرید سوپرمارکت پارس.
نمیرسم، باید فوری برم داروخانه نسخه مادر رو بگیرم، بعد تازه دستوراتشو ترجمه کنم، برگردم بیام خونه شام درست کنم.
خانم ما سوپرمارکت پارس داروخانه هم داره، تازه برچسب و دستور داروها رو به فارسی هم برات چاپ میکنن. شام هم اگه خواستی از سوپرمارکت پارس سفارش میدیم. تا تو داروها رو میگیری منم گوشت و سبزی تازه و میوه رو میگیرم و شامم چلو کباب و جوجه کباب که با هم بریم خونه مادر جون.
پس حالا که اینطور شد میشه از اون شیرینیای خوش ازم برام بخری؟
عزیزم برای تو با شیرینی یک کپچینو هم میخرم.
سوپرمارکت و داروخانه پارس در مرکوری رود در شهر لیک فورست نزدیکی ایروان. تلفن 949-581-PARS و یا 949-581-7277 949-581-7277.
پارس سوپرمارکت و فارمسی این لیک فورست.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن. شنبه 23 مارچ لس آنجلس، ویلشر ایبل تئاتر. یک شنبه 24 مارچ در گلندل، الکس تئاتر. جمعه 12 اپریل ایرواین بارکلی تئاتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818 563 24 44.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
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 وقتتون بخیر. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم و 30 سال هم هست مهندس هم هستم. تصمیم به ازدواج گرفتم حدود تقریبا چند ماهی هست.
بله میفرمایید.
بعد یک سال تقریبا یک سال پیشم با یک خانم آشنا شدم که من خودم تهران زندگی می‌کنم، ایشون شمال کشور هستن. من تلفنی با هم در ارتباط بودیم و مثلا ماهی 3-4 روزم هم دیگر می‌دیدیم، حالا یا ایشون می‌مدن تهران یا من می‌رفتم شمال. بعد در حال حاضر من تا بعد از یک سال که من دیگه طبق گفته خودتون که میگی حداقل 6 ماه با صحبت کنیم، یک سال صحبت کنیم، بعد این از چیزم که مثلا دیگه بالاخره یه تصمیم بگیرم که بیشتر از این نه وقت خودم تلف کنم نه دیگری رو. بعد منتهی مردد هم، یعنی با دیدم مثلا با این که با ایشون دوست هستم ولی مثلا اشخاص دیگه هستم تو محل کار بیرون یا جایی اگه میبینم مردد میشم.
خب آخه ببینید عزیز، به دو تا دلیل هست. دلیل اولش این است که یه مقدار هنوز نگاه کالا و شی به خودتون و ایشون دارید. یعنی ما یه کالای هستیم، ای بابا ماشین از این بهترم هست یا فرض کنید رنگم از اون قشنگتر هست. یه مقدارش عادیه، یه مقدارش عادیه، اصلا اونو انکار نمیتونم بکنم، برای که هنوز شما به تصمیم نهایی نرسید. نتیجتاً یه پرلیدتون رو برخی از وقت از طریق مقایسه میخواید به یه جایی برسونید. دوم این که نشون میده اون رابطه برای شما به تدریج جنبه ویژه و استثنایی و یه مقدار منحصر به فرد پیدا نکرد، یعنی اونجا گرفتاری است. یعنی من همیشه عرض کردم کار ازدواج وقتی باید صورت بگیره که فرد همون کاری رو بکنه که پدر و مادر وقتی میره دم مدرسه بچه‌شو میخواد. هیچ وقت نمیگه ای بابا این بچه مثلا مهربونتره یا باهوشتره یا خوشگلتره یا هر چی، پس اینو ببرم به جای بچه خودم. یعنی روزی که شما رفتید دم مدرسه و وسط 500 تا بچه فقط و فقط فرزند خودتونه میخواد، حالا وقت ازدواج. مادام که من هنوز درم دنبال بچه های دیگه میگردم وقتش نیست. حالا درست است که من عرضی داشتم که 6 ماه یا یک سال که درست میفرمایید یا یه چیزی نزدیک که 500 ساعت آدم ها با هم وقت بگذرونن، ولی معناش این نیست که این حداقل لازمه، ولی من نگفتم بعد از اون حتما آدم باید بتونه تصمیم بگیره و به همین جهت است که باید رابطه رو اگر دلیل خاصی برای به هم زدنش نیست ادامه بده. ولی یه پرسش مطرح میشه، چرا من نمیتونم تصمیم بگیرم؟ اون وقت است که ممکنه شما فرض کنید با همین اطلاعات کمی که من دادید، منم بخوام یه مقدار بدبینانه به موضوع نگاه کنم، بگم که شما ماجرای ازدواج رو به عنوان یه زنی میبینید که این مثلا این مزایا رو باید داشته باشه و چون در جامعه با آدمای روبرو میشید که به نظرتون میرسه اینا اونو دارن، خب فکر کنید بهتره من اینو بذارم کنار اونو بگیرم. ولی یادتون رفتی یک سال با این آدم وقت صرف کردید، نه به خاطر صرف وقت، شما هزار تا نکته و مطلب راجع به این آدم میدونید که راجع به این آدم دوم نمیدونید و اونه که عامل اصلی و اساسی تو ازدواجه. و الا اگر شما فقط به ظاهر و مثلا زیبایی و یا موارد خیلی مشخصی که در برخوردهای اول پیدا میشه، همه ما باید بپذیریم که هزاران نفر اگر نه صدها هزار نفر بهتر از ما برای هر کسی که روبروی ماست هست، ولی ما اینگونه زندگی نمی کنیم. بالاخره هر آدمی خونش رو یه جایی میگیره، یه جور ماشین میخره، یه تصمیم میگیره، یه دست کفشی که میخره این باشه یا غذایی که میخوره اون باشه. ما این میل به این که همه رو میخوام و چیزیم نیست ور نخریدار هر ششم که حافظ عزیز ما میگه، شهریز پرکرش و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ور نخریدار هر ششم، خب این خطرناکه. این اصلا نشون دهنده این است که ای بس من اصلا کالای ازدواج نیستم، یعنی من آدمی نیستم که دنبال فرزند خودم باشم، من اصلا بچه نمیخوام. این رو هم به عنوان بازی، چون میبینم بقیه میرن دنبال بچه هاشون، من اومدم اینجا حالا یه بچه که مثلا به نظرم بهتر میاد میبرم، فردام نمیارمش مدرسه یا فردام دنبالش نمیام. اینی که به خودتون هم از اون دید نگاه کنید، ولی برخ از اوقات حق دارید، شما بی خودی دارید خودتون رو وادار به خوش آمدن یا تصمیم گرفتن میکنید و این کارو نباید کرد. یعنی باید بگذاریم اینا یه مقدار به صورت عادی و طبیعی خودشو نشون بده و بعدم باید نگاه کنیم همیشه یه مقدار واقع بینانه این 5 تا جنبه مثبت این آدم و 5 تا جنبه منفی این آدم چیه، یا 5 تا جنبه مثبت و منفی او در ارتباط با من کجاست و چگونه است. اون موقع است که دفعه متوجه میشیم مواردی وجود داره که اصلا جای دیگه برای گفتگو نیست. درست پس که شما بخواید یه اتومبیل بخرید بگن موتورش هم سوخته، خب تمام موضوع دیگه احتیاج نداره شما درباره رنگش با من بحث بکنید. اما یه زمانی است که به هر حال یه رنگی رو به یه رنگ دیگه ترجیح میده ولی اون رنگ نیست، حالا چون نمیتونید همون رنگو بگیرید و ضمناً انواع دیگر اتومبیل هم برای شما اصلا مطرح نیست، میگید خب با وجودی که ترجیح میدادم رنگش فرض کنید سفید باشه، حالا این نقره است و عیبی هم نداره. به همین جد است که کمی باید واقع بینانه اینا رو بررسی کرد. اگر اون وقت دیدید باز همچنان همون 50-50 موندید، اون وقت است که نشون میده ای بس اصلا شما رابطه رو برای این نگه داشتید که هنوز بهتری پیدا نشد.
بعد من احساس میکنم که خودم اصلا خودم رو نمیشناسم و نمیدونم که چه آدمی میخوام. حسم درسته اینه که من واقعا چه آدمی میخوام، چه آدمی با چه خصوصیاتی، با چه مدل لباس پوشیدن یا چه خانواده ای دوست دارم. البته اینو میدونم تو وجودم که مثلا چندین سال پیش که بالاخره آدم یکم بالاخره با تو 25-6 سالی که یکم بالاخره علاوه بر بلوغ عاطفی چیزایی میرسه، مثلا یعنی دوست داشتم میشه توی خونه با یه خانواده بزرگی وصلت کنم و با یه مثلا موقعیت اجتماعی مثلا خوبی باشه طرف همسر مثلا آینده.
نه میفهمم، ببینید عزیز نصب کنید صبر کنید،
بفهمید که این شخصی که معلوم باشه اصلا اون چیز من نیست، اون جفت و چیزی که خلو خلو. من میخواست.
نه متوجه. نه ببینید عزیز، شما اولا قرار است که باید بدونید چی میخواید. درست مثل این که من میرم مغازه ولی من کفش نمیخوام، جوراب میخوام. پس این اولا باید تکلیفتون روشن کنید. دوم باید مطمئن باشید که اون چیزی که میخواید واقعی است. یعنی شما در حالی که فرض کنید حالا تو امریکا میگم یه دلار بردید، اولا کفش پیدا نمیکنید. ممکنه با یه دلار جوراب بخرید ولی با یه دلار کفش پیدا نمیکنید. پس باید مطمئن باشید انتظارتون واقعی. سوم، شما یه تصور ایدئالی از خانواده بزرگ و محترم دارید، برای که فکر کنید شما با یه خانواده بزرگ و محترم و به هر حال دارای ارزش‌هایی که شما تعریفش میکنید هست، ولی شما رو میبرن بالا میشونن. ولی خطری که برخی از این خانواده‌ها داره دو چیزه، یکی اینکه شما رو پایین میشونن و دوم اینکه اون آدم به دلیل یه همچین خانواده وسیع توجه وقتی که حتی صرف شما میکنه کمتر از کسی است که همچه خانواده ای نداره. ببینید کسانی رو من تو شهر لس آنجلس میشناسم که در اثر حالا آگاهی یا تجربه من حرفشون است که فلانی من دنبال پسر و دختری میگردم که اصلا خانواده نداشته باشه یا اصلا اینجا نباشه، برای که حوصله درگیری با اونا رو نداره. با یه آدم من میتونم کنار بیام ولی حوصله پدر و مادر یا خویشاوندان یا آدم دیگر رو نداره. و درست برعکس، یه ده حرفشون این است که من این حرف شما یه خانواده بزرگ میخوام. حالا اگر خانواده بزرگ بخواید یا خانواده که کوچک باشه هر دو ممکنه، ولی باید واقع بینانه بدونید در اون خانواده بزرگ چه خبره. چون در اون خانواده بزرگ یه دفعه میبینید رفت و آمدها و سهمی که به شما از بقیه یا حتی همسرتون میرسه اینقدر کمه که این چیزی نیست که شما بخواید. یعنی این درست مثل اینه که فرض کنید یک کسی بدونه این خانم یا آقا 5 تا خواهر برادر داره، روابط فوق العاده خوبی با هم دارن. خب این یه جنبه مثبته، ولی وقتی من دیدم من سهم حتی یه ششم هم از اون رابطه ها نمیگیرم یا از این رابطه نمیگیرم، خب اون وقت است متوجه میشم من ترجیح میدادم اگر مثلا در این زمینه کمبودی داشته باشم که اصلا اون نه خواهر داشت و نه برادر. اینی که یه مقدار تو این زمینه دقت کنید. اما حرف اولی که زدید خیلی خیلی مهمه. ما اولا امکان نداره کسی رو بتونیم بشناسیم اگر خودمون رو نمیشناسیم، برای که منی که خودم در اختیار خودم هستم اگر خودم رو نمیشناسم حالا چطور میخوام دیگری رو که در اختیار من نیست بشناسم؟
باید تو چیکار باید بکنم؟
خودشناسی عزیز. ببینید من بارها این نکته رو عرض کردم، ما طی 2500 سال در جهان از نظر علمی در بسیاری از رشته‌ها 100 برابر و 1000 برابر دانشمون رو افزودیم، اما به مسائل روانی اجتماعی که میرسه بس 2-3%، یعنی در مقابل 1000% یا 10000% اینجا کمه. اریک فرام تون کتاب ببخشید بی اف اسکینر در اون کتاب بیاند فریدم اند دیگنیتی، فراسوی آزادی و حرمت، اشاره میکنه که ما از 2500 سال قبل به این ور تفاوت چندانی از نظر آگاهی مربوط به انسان نکردیم. به همجاست که اگر دموکریت که حالا فیزیک رو یا اقلیدوس که هندسه رو به یک اعتبار به نوعی پای گذاشتن، الان برن تو دبیرستانهای ما بیسوادن، در حالی که اگر شما سقراط و افلاطون و ارسطو رو بیارید در مباحث روان اجتماعی و انسانی هنوز میتونن حرفایی داشته باشن که استادای ما نداشته باشن. خب این نشون میده که ما 2500 سال در یه زمینه‌هایی چه دانشی اندوختیم در این زمینه. به من میگید انسان‌ها خودشون نمی‌شناسن، درسته، فروید حرفش خیلی درست بود، میگه انسان مانند یخی است در آب، یه 10 درصدش بالاست، این 10 درصدی که بالاست رو شاید خودش و دیگران که این بشناسن، ولی 90 درصدش پنهانه. و اصلا قصه ضمیر آگاه و ناآگاه به ما نشون میده که ما برای خودمونم یه موجود ناشناخته‌ای هستیم. حتی فکر کنم الکسیس کاربول یه کتابی نوشت تحت عنوان انسان موجود ناشناخته، کتاب فوق العاده خوبی بود، فارسی هم ترجمه شده، این کتاب شاید من 40 50 سال قبل خوندم، ولی خاطرم هست که با انسانی من شما روبرو هستیم که پیچیده است. بارها عرض کردم من ظرف 13 سال خورده‌ای که در رادیو تلویزیون ها بودم با بیش از 17000 نفر آدم صحبت کردم، هنوز مواردی پیدا میشه در یه برنامه که من برای اولین بار باش برخورد میکنم. بنابراین پیچیدگی انسان رو میدونم، ولی یه حد اقلایی رو باید دونست. چه باید کرد؟ به نظر من همه ما وظیفه داریم چند جلد کتاب در مقدمه روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق و تاریخ و فلسفه و اقتصاد و سیاست بخونیم، حداقل مقدمات رو، و بعدن با توجه به علاقمون از طریق اون کتاب ها که کلیات رو بیان میکنن بریم دنبال اون چیزهایی که مورد نظرمونه. عرض کردم ما به قعر اتم دسترسی پیدا کردیم، به اوج آسمان ها هم همینطور، ولی با خودمون که داریم راه میریم خودمون رو نمیشناسیم. و دقیقا اون شعر از یه طرف به ما میخوره که بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم همسایه همین مخانه هم را ندیدیم، چشم ما با وجودی که همه رو میبینه خودش رو نمیبینه. و این گرفتاری همه انسان هاست، همه جاست. و به همین جاست که من غالبا رو خط رادیو تلویزیون مجبور هستم که دوباره تعریف کنم حرفی رو که شنونده یا بیننده عزیز میزنن، نظری که راجب خودشون و دیگران میدن که ای بسا درست عکسشه، نه تنها نزدیکش نیست، عکسشه. بنابراین من و شما وظیفمون یه مقدار مطالعه است. به حساب خودم هم در حدی که برام ممکن بوده 205 تا سی دی جبت 103 تام DVD کنارش هست که عین هموناست رو تدارک دارم تو مثلا 200 ساعت. یه کلیاتی که من فکر میکنم با شنیدنش ما یه تصویر و تصور خیلی روشنتری از انسان پیدا میکنیم و شاید حداقل برای برخی معادل خوندن 200 جلد کتاب تو این زمینه باشه. اینی که همیشه گفتم چون این حد اقلا رو من ارائه دادم، اون چیزی که من شما باید بدانیم، همونطور که من شما باید یه رانندگی رو بدانیم یا درباره تغذیه یا ورزش مطالبی رو بدونیم یا در خصوص آداب اجتماعی و چگونگی فرض کنین روابط انسانی بدونیم، در این گونه موارد هم یه حد اقلی لازمه، و الا در دنیای امروز با چشم بسته و در تاریکی به دنبال یه چیزی که نمیتونیم چیه و ای بسا رنگش هم سیاهی که نمیشه گشت. اینا اون گرفتاری هست که من شما دارم جان.
شما هست دکتری تو ایران که من مثلا برمشش با
مشاهده کنم؟ متاسفانه نه، من میدونیست الان میشه دیگه 36 سال ایران نبودم. یکی از دوستان اینجا بودم، یکی دو رفت من رو خط تلویزیون عرض کردم، بعد به من پیغام دادن که من تا 6 ماه دیگه وقت ندارم و لطفا این کار رو نکن. بنابراین به یک اعتبار نه، ولی خوشبختانه دوستان آگاه و دانا در ایران فراوونن، کسانی که کم میدانن هستن، ولی باید اونا رو هم پیدا کرد. ولی مطالعه عزیز، شما اصلا برید سراغ یک کتاب فروشی معتبر و یه مقدار کتاب هایی که قالبش وسیله استادان دانشگاه خارج که حالا اروپا و امریکا بیش از همه شاملش میشه که ترجمه شده و یه ده مترجم خوب، این مقدار کتاب من فکر کنم حتی تعدادش از 500 جلد هم میگذره. یعنی شما یه همچی دنیای در اختیارتونه که ای بسا میتونه به اعتبار 5 سال هم برای روزی 2-3 ساعت مطالعه شما رو مشغول کنه. یعنی هست مواد و متریال هست. بعدم میشه رفت تو کلاس های دانشگاه شما، من فکر نمی کنم اگر وارد بسیار از این دانشگاه بشید خیلی باهاتون کاری داشته باشن. بعدم میشه یا اجازه گرفت یا تو کلاس های شروع احتیاج به اجازه نیست. من خاطرم از وقتی در ایران بودم در دانشگاه تهران، برخی وقتا دانشگاه ملی میرفتم، مثلا خاطرم از در تالار دانشکده ابو ریحان دانشگاه ملی که هفته یه روز اونجا بودم، یه جایی تو اونجا کردم برای 1000 نفر بود، خیلی هم دوربر ایستاده بودم، ولی بسیار از اون اصلا دانشجوی من نبودم، ولی چون درواز بود آمده بودن. چرا؟ کسانی که علاقمند بودن یه مطالبی رو بشنون. بنابراین روزی که شما مشتاق برای دانستن و شناخت خودتون باشید خوشبختانه در دنیای امروز فراهمه. به علاوه شما که حتما با کامپیوتر آشنا هستید، اینترنتی در مقابلتون هست که همه چیز البته در یه حدی به عنوان بیشتر اطلاعات اینفورمیشن و نه ساینس علم اونجا فراوونه، از اونها استفاده کنید. ولی به هر حال این رابطه رو ادامه بدید. ولی اگر خودتون هم در شناخت اینکه کجا هستید و چه می‌خواید بکنید شک داشتید، با یک کسی یه جلسه هم صحبت کنید، این خانم این جنبه‌های مثبتشه این منفیشه، یا ببینید نظر کلی چه. یه زمانی هست به شما میگن شما 45 و 55 اید، خب ادامه میدید. اما یه زمانی هست به شما میگن 90 و 10 یا 95 به 5، خب اون موقع دیگه تصمیم اینور اونور گرفتن خیلی کار مشکلی نخواهد بود. بله خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی از
یک دنیا ممنون. ممنون.
مرسی. خیلی
متشکرم. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باش.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-5555. رستوران جوان.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
سام جوادی با عرض تبریک سال نو برای گرفتن حقوق SSI, SSA و تابعیت آمریکا در خدمت شماست. 818-986-2022. نوروزتان پیروز.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نموندی. شب و روزای بی حیاهو فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر که دل سپردم، من بهش فقط یه خاطره برام. این همه تنها شدن و شکستم، منو دیگه از هر چیش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolaceclinic.com
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم در روزهای شنبه و یک شنبه 6 و 7 اپریل از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. 2-6 ساعت شنبه و یک شنبه 6 و 7 کودک درون در ایرواین. همچنین روز پنجشنبه 11 اپریل از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسی درباره ADD, ADHD, تست تووا و معالجه از طریق نورو فیدبک رو با همکاری آقای محمدی خواهم داشت. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست، بنابراین اگر مایلی درباره نورو فیدبک مخصوصا برای موضوع ADD و ADHD و یا احتمالاً استفاده برای افسردگی، اضطراب، وسواس و یا برخی از مسائل میگرن و یا آتیزم در خودماندگی، میتونید اون روز یه سری بزنید و اطلاعات کلی رو دریافت کنید. 6 تا 7 بعد از ظهر روز پنجشنبه 11 اپریل. و اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری بگیرید میتونید با این محمدی تماس بگیرید با شماره تلفن 818 451 66 66، 451 66 66. همچنین دو سفر در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز خواهد شد تا دوشنبه 22 اپریل، و دیگری سفر 7 شب و 7 روزه است از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. مخصوصاً سفر 3 روزه فکر نمی‌کنم چند روزی بیشتر به پایانش برای گرفتن جا مانده باشه، چون کشتی تقریبا سولد اوت. این است که اگر مایلید لطفا تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای پیغامان هستید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
با تشکر از وقتی که به من دادید آقای هرکوی، من سوالم در مورد پسر 18 سالم هستش که یه مدتیه که میدونم که مروانا استفاده میکنه، البته این از زمانی که الان دانشگاه میره، ولی فکر کنم از قبل تو دبیرستان این کارو شروع کرده.
از چه سنی آخه و چند سال قبل؟
فکر کنم حدود همون 1 سال و نیم پیش. بعد من چند دفعه خودم باهاش صحبت کردم، البته خب از وقت دبیرستان بود که خب یعنی تابستون سال پیش، امسال تازه وارد دانشگاه شده، بعد خب خیلی تازه شروع کرده بود، بعد خب چند دفعه باهاش صحبت کردم و میگفت من این کارو نمی‌کنم. بعد دیگه الان که رفته دانشگاه وارد دوم شده، خب به هر حال همیشه که نمیاد دیگه خونه، ولی میدونم که این کارو میکنه. باهاش چند بار من باهاش صحبت کردم، پدرش هم باهاش صحبت کرده، این مسئله رو دینای میکنه. و مثلا این که بیشتر خیلی آدمی که خب خیلی ریسرچ اینا انجام میده، میگه که مثلا به طور غیر مست، نمیگه من میکنم، آره تو بعضی از استیت‌ها اینو لیگار کردن، این دیگه اونقدر چیز بدی نیست.
نه صبر کنید. ببین همینجا ما وقتی کم میدونیم، مشروب هم لیگاله، سیگار هم لیگاله، چیز بدی نیست.
من اصلا هم نبهش
خلا بستم. بنابراین نه، ببینید استدلالای بی خودی نباید کرد. لیگال کردن مسئله حتی یه دلیل اصلیش به خاطر این که 1.4 میلیارد دلار هزینه پلیس بود برای کنترل مسئله مریوانا در امریکا، تقریبا هم بدون فایده، برای که از این راه اصلا مسئله حل نمیشه، و بنابراین یه مقدار دلایلش دلایل اقتصادی و ضمناً مسئله بیفایده بودن غیرقانونی کردن بسیار از این هاست. حتی در مورد بسیار از مواد مخدر این حرف است. مواد مخدری که ویرانگر کشنده است بسیاری از کشورام دارن. شما تو اروپای شمالی برید بسیاری از اوقات اینا رو باش برخورد میکنه، یا در جهت اینکه پلیس باش چه میکنه، یا قانون اینقدر آزادی هست که اصلا در حقیقت یعنی هیچ. ولی بنابراین مسئله لیگال بودن، مسئله خوب و بد بودن و درست و غلط بودن موضوع رو مشخص نمیکنه. خیلی چیزا مثل دروغ و عرض کنم فریب و اینام لیگال نیست جز در شرایط خاص، ولی معناش این نیست که نمیکنن. بعدم ببینید اشکال کار این است که این گفتگوها معمولا مفید هست، نه اینکه نیست، وقتی که بخصان با آگاهی صورت میگیره. ولی ما بیشتر اوقات در این گونه موارد اول تصمیم میگیریم، بعد دلایل رو نگاه میکنیم، و بعد انسان در بیشتر موارد موجود منطقی نیست بلکه منطق سازه. علت که من نمیخوام شما پیش برید برای که این حرفا زده بشه، مسئله لیگال یا غیر لیگال بودنش نیست. حتی کاربرد پزشکیش در بسیاری از مواردم معناش این است که چیز خوبی نیست، چون ممکنه خیلی چیزا الان شما از زهر مار هم از تریاک هم برای بسیاری از داروها استفاده میکنن، ولی معناش نیست که انسان میتونه زهر مار بخوره که میمیره و یا تریاک بخوره که میمیره. به همین جهت است که حتی کلور و سدیم هر دوتاش کشنده است، ولی وقتی که کلورول سدیم میشه نمک که فعلا به زندگی معنا میده. یعنی این بحثا بحثایی است که بچه‌ها میکنن، بیشتر هم به عنوان بهانه است. البته در یه زمینه‌ای هم تا حدودی درسته، ولی به هر حال آدم باش گیر هست. موضوع رو باید جور دیگه‌ای حالا می‌فرمایید ادامه بدید ببینم بحث دیگرش چیه.
بله، و خب یه مسئله هم که خب میگه که اولا که اینقدر مثلا میگه تو این جامعه اینا که سلبریتی هستن استفاده میکنن، یه بحث دیگه انجام میده.
صبر کنید ببینید عزیز، صبر کنید ببینید من چرا این بر با این کاملا حرفش درباره این که سلبریتی هستن درسته، ولی نوع زندگی سلبریتی اصولا با یه مقدار مسائل ویژگی‌های خاصی همراهه، و بعد یه درصد بالایشون هم خودکشی میکنن، هم گرفتاری پیدا میکنن، هم به زندان میفتن، هم از پا در میان، هم معتاد گوشای خیابانه. خب آخه این شد استدلال؟
بله، آخه مثال اینه که واقعا متاسفم، میگه اینا رو استیج میرن، پلیس میدونه اینا مثلا دراگ کشیدن، ولی بهشون کاری نداره. آخه مثلا اینو استدلال میکنه.
این چه ارتباطی به موضوع داره؟ شما توی فریوی هم که میستید از 100 تا اتومبیل چند 90 تاشون دارن بیشتر از سرعت مجاز رانندگی میکنن. آخه ببینید،
من با حرف شما موافقم. یا استدلال دیگه‌ش اینه که مثلا این اونقدر بد نیست، چطور مردم مثلا میگه خطر سیگارت از این خیلی بیشتره، مردم سالها اینجوری زندگی میکنن، سیگار مثلا بیشتر ممکنه بکشه، سرطان بیاره، این اونقدر آدم رو از بین نمیبره، اینجور
استدلال هایی. خب بازم هست، خب ایشون قبول داره که یه ذره بده، شما درباره مقدارش ممکنه هفت تا حدودی هم درست باشه، ولی اشکال کار دو چیزه. یکی اینکه کسانی که مخصوصا زود شروع میکنن مواد مخدر، چون خالی بخواد بحث علمی بکنه که اصلا علمی نیست، علمیه، کسانی که هرچی زودتر مواد مخدر رو شروع میکنن به مواد مخدر سنگین و بالاخره مرگ میرسن. یک، اون آمارا رو هم نگاه کنن. دو، مطالعه‌ای که دانشگاه هاروارد کرد نشون داد استفاده از ماریوانا بعد از یه مدتی حالتهای سایکاتیک، یعنی بیماری روانی به وجود میاره. بنابراین چون این مسائل رد و اثباتش با توجه به زمینه‌ای که هست معنایی نداره، یا اینکه فرض کنید که پلیس میدونه که اون کسی که در اونجا هنرنمایی میکنه مواد مخدر مصرف کرده نمیره بگیرتش، اینا نمیخوان با صدها و هزاران مسئله دیگه روبرو بشن. بله، پلیس که تمام کاراشو ول نکرده ببینه کی ماریجوانا مصرف میکنه یا نمیکنه، تا اونجایی هم که بتونه به رو خودش نمیاره، برای که اصلا سیستم توانای این کارو نداره. ببینید عزیز، در امریکا از هر 42 تا جرم و جنایت یعنی کرایم فقط یکیش به دادگاه میره. سیستم که نمیتونه صبح تا غروب دنبال همه راه بیفته، از این طریق نمیشه مسئله رو حل کرد.
در حال من سوال من از شما اینه که من و پدرش برها بچه بزرگیه، برها باهاش صحبت کردم، پسر خوبیه، خب درسش هم رفته دانشگاه، درس هم میخونه، ولی دیگه نمیدونم چجوری میتونم مثلا با محبت با صحبت.
نه نه ببینید عزیز، نصب کنید، من از این که پسر شما خوبه حرفی ندارم، ولی برزم توجه کن، یه زمانی هست که من میخوام یه چیزی رو که دوست دارم ولی میدونم درست نیست بگم درسته. خب این یک گرفتاری است. من نمیدونم فرزند شما اینو داره یا نه، از حرفاش پیداست کم اینو داره. اما یه زمان دیگه مسئله این است که نه، من نظام عقلی و استدلالی من درست کار نمیکنه. یعنی اون حرفایی که پسر شما زده دو تا احتمال بیشتر نداره، یا میدونه داره بازی در میاره و در نتیجه استدلالاش بی‌معنیه، بی‌پایه است، نه به گونه‌ای که من شما توصیف کردیم، مثلا دقیقاً در این میخواد ما رو گول بزنه، برای که میدونه حرف غلطه ولی داره میزنه. خب اگر اینه، ما با یه بچه فریبکار روبرو هستیم، نه بچه خوب. دوم، اگر یه کسی است که اینا رو مبنای تصمیم گرفتن برای مصرف ماریجوانا استفاده میکنه، سیستم عقلیش درست نیست. یعنی
سیستم فکریش غلطه. من خیلی آدمی که استدلال میکنه و به اون چیزی که استدلال میکنه متاسفانه حالا خوب و بدش عمل میکنه.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنیم. این یکی از اون چیزهایی است که من در ایران در دانشگاه تهران جامعه شناسی و بحث متدولوژی داشتم و آمار در علوم اجتماعی، و بحث من موضوع اثبات و رد بود. اصلا شما تز دکتراتون هم در جهت رد یه موضوعی است که بقیه اون رو به یه نوعی ثابت کردن، یا در حقیقت رد یه مقدار هایپوتزه. حالا علتی که دارم این عرض کنم خدمتتون دو چیز عزیز، استدلال ریزنینگ یه اصولی داره، در حالی که اون چیزایی که فرزند شما داره میگه ایست رشنالیزیشن، یعنی دلیل تراشی، اینا استدلال نیست. یعنی این مثل این است که شما بگم یک کسی فرض کنین مرد، بگه چه خوب بایلا شما چهار نفرم میکشت. ببینید اینا استدلالی از این بعدم که ممکن نیست. خب بله، اشکال کار در ایناست. چرا چیزی به اسم منطق یا لاجیک وجود داره؟ لاجیک یا منطق یعنی مجموعه اصول و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست مغز یا عقل رو میآموزه. چرا ارسطو این رو به وجود آورد؟ برای که دید در زمان او و قبل از او سوفسطائیان حتی مردم تو خیابونا نگه می‌داشتن، استدلالای عجیب غریب که مردم دیوونه کرده بودن. به این فکر رسید که چون اینا ظاهراً استدلال می‌کنن ولی واقعاً بازی در میارن و کلاه می‌گذارن، درست مانند کشیدن مار یا فرض کنید نوشتن مار هست، آمد منطق و او قواعدش رو مطرح کرد. و امروز یک گرفتاری ما دقیقاً همینه. حتی تو صحبت الان من فکر کنم با شنونده اول همین بود که ماجرا، حتی ما میدونیم تفاوتی است بین قیاس که از یه موضوع به یه موضوع دیگه بریم و استقرا که از یه جزء به کل بریم، که دنیای علم روی استقرا استواره نه روی قیاس. و از اینجا ما تونستیم این پیشرفت‌های کنونی رو موجب بشیم. فرزند شما ابداً استدلال عاقلانه نداره، یعنی حرفایی که شما من زدید اصلا عاقلانه و منطقی نیست. اینا حرفایی است که سفسطه و مغلطه هست. یعنی من میتونم برگردم بگم مریوانا خوبه چون برخی از ایالات امریکا اعلان کردن دیگه مصرفش غیر قانونی است، نگفته مصرفش خوبه لطفا همه بکشید. ببینید حرف پسر شما این است، پس عیبی نداره یا حتی خوبه. متوجه نیست که یه ماده مخدره، با اصولا یکی است که با بدن انسان آشنا باشه میدونه یه ماده مخدر آسیب میزنه. ولی وقتی که میخواد استدلال بکنه به غیر قانونی و غیر، یا سلبریتی ها این کارا رو میکنن، خیلی جالبه. اونا وقتی نگاه کنید به میزان خودکشیشون، به میزان دگرکشیشون، به میزان اعتیادشون، به میزان ویران کردن زندگیشون، شما وقتی یه دفعه با یه رقمای روبرو میشید که دو یا چند برابر متوسط مردمه. بنابراین اونا ملاک و میزان منن. بنابراین شما با یه پسری روبرو هستید که در مقابل شما به حساب خودش که حالا یه عقلی پیدا کرده و یا آگاهی داره، از اون اطلاعات و آگاهی‌ها استفاده میکنه برای اثبات چیزی که اگر باور داره درسته، اگر باور داره درسته باعث تأسفه، اگر میدونه داره دروغ میگه رسیدگی است. به همجاست که سفسطه وقتی است که من خودم باور به یه چیزی دارم ولی دارم برای دیگری اثباتش میکنم، غلط موضوع. مغلطه وقتی است که نه، من ارتکاب به خطا برای من عمدیه، من میدونم دارم کلک میزنم ولی همچنان دارم استدلال میکنم. اینجا اون مسئله است. یعنی پسر شما به نظر من داره کار سفسطه و مغلطه میکنه، نه بحث لاجیکه نه بحث عقلی است. و این اون موضوع است. خاطرم است ما در ایران چند تا استاد بودن، رئیس دانشکده اقتصاد نماینده اصلیش بود آقای دکتر، حالا اسمشون یادم رفته به خاطر میارم، ایشون ما اصلا بحث تفکر علمی مطرح بود. بزرگترین مشکل ما در ایران همین بود که سیستم استدلالیمون گیر و گرفتاری داره. و این اون مسئله است که فرزند شماست. حالا شما چیکار میتونید بکنید؟ هیچی. باید کمکش بکنید که صمیمانه صادقانه با موضوع برخورد بکنید و بعدم برگردید بهش بگید که اگر یه آدمی آمد معتاد بود خواست خواهر تو رو بگیره، من نمیدونم تو چقدر موافق یا مخالفی، و بعدم این اعتیادا در از همین حد هم شروع میشه، همینا هم به هر حال بر اساس تعریف اعتیادن. حالا تو میخوای اسم دیگری روش بگذاری میتونی بگذاری، ولی سر جای خودش همون اندازه بد هستن. ولی اینکه شما به جایی برسید احتمالا نه، برای که بچه ها تو این سن و سال همونطور که عرض کردم بر اساس احساس و عقیده شون عمل میکنن، نه بر اساس عقل و علم و واقعیت، و کار مشکلی است. ولی فشار آوردن شما، توصیه‌های شما، حرف‌های شما غالبا میتونه کمک بکنه که اگر در اون مسیرن قدمی بردارن. حالا اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، برای که من متأسفانه رسیدم به جایی که باید پیام‌هایی رو بشنویم و خلاصه اخبار رو. با ما باشید.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310 777 777 9. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. امسال عیدی خود را از درمابر دریافت کنید. شما می توانید از خدمات ویژه درمابر در ایام نوروز بهره مند شوید و با انتخاب 3 بخش مختلف بدن از لیست نوروزی برای لیزر موهای زائد فقط 99 دلار بپردازید. 866 444 6411 866 444 6411 درمابر.
آیا می دانستید بیماری قند و فشار خون می تواند دلیل اختلالات دید تا حد نابینایی باشد؟ کسانی که به این نوع بیماری ها مبتلا هستند، هر سال باید توسط یک متخصص شبکیه معاینه شوند.
سلام، من دکتر سامی کامجو، جراح چشم و متخصص شبکیه هستم. اگر شما علائمی مانند دید تار، لکه های سیاه در جلو چشم و برق زدن نور در چشم دارید، خطر ابتلا به امراض شبکیه بالا خواهد بود. من جراحی، تزریقات چشمی و لیزر درمانی را برای حل مشکلات شبکیه استفاده می کنم. من دکتر کامجو از رتن انستیتوت با استفاده از بهترین و مدرن ترین تکنولوژی روز، همه سعی خود را برای سلامت دید شما به کار می برم.
اکثر بیمه ها از جمله مدیکر مدیکال پذیرفته می شوند. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر سامی کامجو و دریافت اطلاعات کامل با من مهسا با تلفن 1-800-898-2020 تماس بگیرید. 1-800-898-2020. دکتر سامی کامجو.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز و آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توهیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر 3 نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک فرارسیدن ایام پسح را به هموطنان عزیز تبریک گفته و موفقیت و سلامتی و طول عمر برای همگان آرزو دارند. 818-326-40-40.
با دکتر خسرو اسلامی، وکیل استیت پلنینگ، لیوینگ تراست، امور مهاجرت، تأسیس و انحلال شرکت ها، سوشال سکیوریتی و اوفک با شماره 818-883-5510 تماس بگیرید.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی؟ تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
13 بدر امسال در پارک ویلیام میسن در شهر ایرواین 19 سالگرد روز مبارزه با خشونت، روز صلح را برگزار می کنیم. یک شنبه 31 مارچ 2013 در ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر نزدیک ورودی پارک جنب چادر نیپاک تفنگ های اسباب بازی و ویدیو گیم های خشونت آمیز خود را برای ما بیاورید و در مقابل جایزه و گواهی نامه مخصوص دریافت کنید. با اسلحه های جمع آوری شده همان روز یک تابلوی زیبا با پیام ضد خشونت ساخته خواهد شد و کارهای هنری هنرمندان مشهور با پیام صلح و آشتی به نمایش گذاشته می شود. برای دریافت آگاهی بیشتر با مرکز تحقیقات بین المللی بهداشت و طب پیشگیری با 949-310-91-78 949-310-91-78 iranianhotline.com و مراکز اطلاعاتی 08 و 50 50 100 تماس بگیرید.
هموطنان گرامی، مرکز پژوهشی مایندفول اورنس دانشگاه UCLA کلاس‌های مایندفولنس مدیتیشن خود را به زبان فارسی به جامعه ایرانی تقدیم می‌دارد. هدف از این کلاس‌ها با آگاهی، آرامش و مهربانی زندگی کردن از طریق تمرین مدیتیشن می‌باشد. دوره 6 هفته، زمان 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر هر پنجشنبه، مکان دانشگاه UCLA، شهریه $150 برای عموم. جهت ثبت نام به وبسایت mark.ucla.edu مراجعه فرمایید. اگر دسترسی به کامپیوتر ندارید با تلفن 424-703-3393 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. وزارت جهانگردی مصر اعلام کرد در نظر دارد مجوز سفر گردشگران ایرانی به مناطقی خاص در مصر را صادر کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر جهانگردی مصر گفته است این کشور به پول جهانگردان نیاز دارد و آمدن گردشگران ایرانی به مصر پس از 3 دهه تهدیدی برای امنیت این کشور در بر نخواهد داشت. یکی از مقامات وزارت خارجه مصر نیز گفته است گردشگران ایرانی اجازه خواهند داشت که تنها به اماکن تاریخی و تفریحی خاص بروند. اخیراً جمهوری اسلامی اعلام کرده بود مصری‌ها می‌توانند بدون ویزا به ایران سفر کنند و وزیر جهانگردی مصر نیز حدود 1 ماه پیش در سفر به تهران یادداشت تفاهمی در این زمینه با ایران امضا کرد. بیش از 75 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی در کردستان ایران شدند. در این بیانیه آنها ضمن ابراز نگرانی خود از بازداشت روزنامه‌نگاران کرد، این بازداشت شدگان را قربانی سناریو سازی جدید رژیم حاکم بر ایران دانستند. در هفته‌های گذشته بیش از 10 تن از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و کارگری کرد در شهرهای مهاباد، سنندج و پاوه بازداشت شدند. پلیس نورتریج در منطقه ولی در جستجوی 2 مردی است که 1 دختر بچه 10 ساله را در ساعت نیمه شب از خانه وی ربوده و سپس او را در محله دیگری به حال خود رها کردند. این دختر بچه که حدود 24 ساعت در اختیار افراد مهاجم قرار داشته به چند محل از جمله یک خانه خالی، محل یک انبار و یک مدرسه برده شده بود و پلیس او را در حالی که مجروح شده و در پارکینگی در خیابان آکسنارد سرگردان به نظر می رسید پیدا کرده است. این دختر بچه 10 ساله در یک بیمارستان تحت معالجه قرار گرفته است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 68، در منطقه ولی 77 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 63 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 53 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای هلاکویه، این که شما میفرمایید من در حال حاضر انگار فقط میتونم باهاش صحبت بکنم، ولی خب همون که گفتی به خاطر سنش ممکنه که این مسئله به حرف من گوش نده و این مسئله بیشتر خب ادامه پیدا بکنه و به یه جاهایی برسه. آیا واقعا چاره دیگه در حال حاضر نیست؟ اون وقت مثلا من باید به خودم بگم خب من باهاش صحبت کردم گوش نداد، به اینجا رسید؟ یعنی هیچ کاری دیگه من واقعا نمیتونم براش انجام بدم؟
معمولا نه، در این گونه موارد خفیفی که در یه جامعه شایع هست و شما هم نمیتونید و نه درسته که بخواید هر دو سه روز یه دفعه برید آزمایش ادرار ازش بگیرید به این مریوانا مصرف میکنه یا نه. نه ببینید اشکال کار این است که ما قرار هست یک روابطی با بچه‌هامون داشته باشیم که بتونیم راحت‌تر و آسوده‌تر با هم حرف بزنیم و تا اونجایی که ممکنه بازی و سیاه بازی و پنهانکاری و اینا نداشته باشه. دو، قرار هست که به اندازه کافی بدونیم و در مواردی که نمیدونیم حرفی نزنیم و کاری نکنیم. سه، قرار بوده موضوعای مهم زندگی رو تو وجود بچه‌ها از قبل بکاریم، نه اینکه بگذاریم حالا در بزرگسالی از این حرفا بزنم. بذارید من یکی دو سه تا نمونه برای شما عرض کنم. من وقتی بچه‌هام کوچک بودن خیلی از اوقات تو اخبار مثلا یک کسی رو که مواد مخدر مصرف کرده میگرفتن و یا مثلا پلیس میدونسته الان میگیره، بگفتم بچه‌ها اینو نگاه کنید بیچاره معتاد. خب حالا شما فکر کنید در سن 5 یا 7 یا 10 سالگی شما 10 تا از این منظره ها ببینید، بیشتر از 1000 ساعت سخنرانی من و شما روش اثر میذاره که نزدیک مواد مخدر احتمالا نشه. یعنی ببینید یه چیزایی رو باید یه جاهایی دیگه به طریق درستش تو وجود بچه ها کاشت. ولی نمیخوام انکار کنم که آنچه که شما درباره فرزندتون میگید با توجه به اینم کدوم ایالت هستید، ایالت های دو طرف امریکا این آمارا بیش از نصف از بچه‌ها هستن که از اینا استفاده میکنن و بنابراین وقتی یه چیزی اینقدر شایع هست و در دسترس هست و ضمناً بچه‌ها از یه طرف شبکه‌ای که باشون زندگی میکنن دوستانشون هستن و به اصطلاح پیر پرشر و فشار گروه همسالان یا درست همالان رو دارن اون وجود داره و از طرف دیگه خب همچین چیز عجیب و غریبی هم نیست. علاوه خیلی از اوقات بچه‌ها استدلال میکنن که من وقتی تون میرم که خطرش 100 برابر بیشتر از اینه، که از یه نظرم درسته. یعنی بعد بهانه و دلیل تراش و ایناست. فقط امید ما باید این باشه که در اثر این گفتگوها و یه مواظبت و مراقبت دورادور به بیراهه نرن و بعد از این مدتی هم رها کنن، چون یه درصد بالایی از این بچه‌ها به تدریج اون رو رها میکنن ولی متاسفانه درصد البته خوشبختانه کمتری باقی میمونن. ولی اینا اون مسئله است. ولی اینکه کار دیگری بکنید نه. برخی از اوقات هم حتی یه رابطه خیلی دوستانه که مادر حرفایی که تو میزنی ای بسا بعضیاش تا حدودی درسته، گرچه بعضی هم مثل من با تو موافق نیستن، ولی تو من رو و پدرت رو هم به حساب بیار.
ولی من بهتر که یعنی بهش بگم که من میدونم تو این کارو میکنی یا اینکه حرفشو بپذیرم.
آخه شما از کجا میدونید که این کارو؟
خب من اینکه من از خونه میرم بیرون میام میبینم خب خونه بو میاد.
خب اونو میتونید بگید من بو رو حس کردم. نه بیخودی نمیتونید بازی در بیارید. چون اگر یه روزی اشتباه بکنید تمام اعتبارتون از دست میدید. نه ما قرار نیست رو دست بزنیم دیگه. اینا بازی های لوسی است که میان دوتا آدمی که ادعای صمیمیت میکنن معنا نداره. بنابراین شما حرفتون این است که اگر مثلا یه موضوعی مطرح شد نبپرسید گفت نمیکشم، بگید امیدوارم اینجوری باشه قربان. اگر من یه روزی از این بابت خاطرم آسوده بشه اینقدر خوشحال میشم که اصلا حدی برش متصور نیست و حتی شاید یکی از آرزوهای مهم زندگی من برآورده میشه. ببینید پیامای از این قبیل بیشتر کار میکنه تا این که ما حالا بخوایم مچشو بگیریم. اونم خب دفعه دیگه تو خونه نمیکشم، میره بیرون میکشم میاد تو. برای بعد چی؟ یعنی بدونید من و شما تو دنیایی هستیم که از اون طریق قبلی ترس و تنبیه و کنترل به جایی نمیرسیم.
نه آخه شما میگید که من دلم میخواد رابطه‌مون مخفیانه نباشه. دلم میخواد من چون آدمی هم که میتونم بپذیرم یه نفر حرف راست بهم بزنه.
آخه بحث از وقت پرسیدنتون درست نیست. ببینید شما نمیرسید به دوستتون بگید شب با همسر رابطه جنسی داشتی یا نه. آخه اصلا بعضی وقت درست نیست، سوال درست نیست. مسئله این نیست که او چه جوابی میده. و بعدم بسیاری از اوقات وقتی شما اینو میگید به تدریج نوع رابطه و قبح مسئله برای بعضیا میریزه به طوری که دیگه فرقی نمیکنه. چون میدونید یه برخی از اوقات یه بحثی از نظر علمی هم مطرح است که در حقیقت متهم کردن فردی به یه چیزی اجازه انجام اون کاره. یعنی accusation is license. یعنی روزی که شما میگید تو داری میکشی، بعد از یه مدتی اجازه دارید بکش، چون بعد فکر میکنه که فرقی که نمیکنه من چه بکشم چه نکشم مادرم فکر کنه میکشم. پس موضوع شما به جای اینکه تاثیر مثبت داشته باشه بس تاثیر منفی داره. به همین جهت است که یه چیزی که خوشحالم که تو میگی نمیکشی، حتی وقتی دروغ باشه احتمال اینکه بعدن کمتر بکشه و یه روزی نکشه بیشتره. بنابراین خیلی نباید فکر کنیم ما باهوش و زرنگیم. اتفاقا برخی از اوقات این که احساس کنیم باورشون داریم و گولشون رو میخوریم، اونا رو بیشتر متوجه اشکال اشتباهشون میکنه تا اینکه یه جنگی با اونا داشته باشیم که من مچ تو رو میگیرم اونم بگه خب حالا بدون یه کاری میکنم که تو نتونی هیچ وقت بفهمی.
نه از نظر اینکه بگم که همه حرفی مثلا میگم خب اون استدلال، یعنی با هم نه اینکه بگیم بجنگه چون من اهل جنگ کردن نیستم، ولی خب تو این کارو میکنی مثلا خب میکنی، اونم بگه بجه که بگه نمیکنم بگه میکنم، ولی با هم بحث کنیم مثلا بحث.
آره من بحثی دارم، بحثی رو میشه کرد حتی بعد از این مدتی میگید خیلی خوب پسرم من حرفامو زدم تو هم زدی خیلی خوب، حالا مثلا میخوای برات میوه بیارم
بلد.
یا میخوای مثلا این کارو بکنیم که دوست داره که به میل اونه، یعنی ما با هم راحتیم، حرف اونو میزنیم، اختلاف اونم داریم، بعدم اگر به نتیجه هم نرسیدم میبیند هیچ وقت هم نمیگم من مادرتم.
نه من همیشه همین کاری کردم، یعنی بحث عوض کردم رفتم یه چیزی که دوست داشته دقیقاً که میتونیم صحبت کنیم با هم بدونی که دعوا کنیم.
خب همون مهمش اینه که صحبت کنیم بعدم ول بدیم بعدم ادامهش ندیم، چون ببینید در این گونه موارد فقط باید گفت و رها کرد. بعد تو کار رادیو تلویزیونم یه دفعه حرفمو میزنم، برخ از حال اگر موضوع به حساب خودم درست نگفته باشم توضیح میدم، ولی اگر طرف اصرار کرد برای بار سوم کاری ندارم. توی زندگی عادی و معمولی من همینم، برای که من احساسم این است که یک کمی باید برای هم یه فضایی نه تنها برای آزادی، حتی حقی برای اشتباه قائل بشیم. یعنی اون حق انسانه که اشتباه کنه، خوب نیست ولی باید پذیرفتش. اینا موضوعی است که برای برخی از ما یک مقدار قبولش به صورت واقع بینانه مشکله. به هر حال ما خودمونم بر اساس همون چیزایی که درست میدونیم هیچ وقت زندگی نکردیم و عمل نکردیم که حالا انتظار نمی کنیم دیگه با قوانین ما درست زندگی
کنیم. دقیقا من به خودم نگاه میکنم میبینم این همه اشتباه میکنم، بعد پیش خودم فکر میکنم خب باید به اینم اجازه بدم که به هر حال اشتباهات خود
باید.
بله
بله خواهش بکنم، تمنام کنم، خوش آشان،
مرسی،
متشکرم. رادیو ایران بفرمایید. بله
روز بر شما جناب آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر.
ببخشید مشکل من با خانواده همسرم هست و اگه اجازه بدین من یه توضیحات کوچیکی بدم که اصلا موضوع باز بشه که
لطفاً.
مشکل از کجا شروع شده. بله این اخیراً من باشون بیشتر درگیر شدم، البته با خودشون نه، خودم با خودم بیشتر درگیرم، یا یه مقداری اعتراضات هم به همسرم
نه سب کنید. من بذارید من ازتون بپرسم چند سال. اول شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 47 سالشونه. الان
چه مدت ازدواج کردید؟
دیروز سومین سالگرد ازدواجمون بود.
اون وقتیش کدوم قبلا ازدواج کردید؟
من قبلا ازدواج کرده بودم. بعد
فرزندی از اون ازدواج دارید؟
خیر من الان باردار هستم و 2 ماه دیگه وقت ازدواج کنم.
بسیار قدم نو رسیده مبارک. حالا شما من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟
من از امریکا تلفن میکنم.
چه مدتی است در امریکایی؟
حدود 8 سال.
همسرتون چه مدتی است در امریکا؟
حدود 30 سال.
به من بفرمایید چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
قبل از ازدواجمون 1 سال همدیگر رو میشناختیم، 1 سال نامزد موندیم و به عبارتی بعد 2 سال از آشناییمون ازدواج کردیم.
در وقت ازدواجتون هیچ کدوم از خانواده ها بودن به صورت جدی مخالف باشن؟
خیر من خانوادم هیچ کدوم از اعضای خانوادم توی امریکا نیستن، ایشون همه فامیلشون اینجا هستن، فقط مسئله مذهب ایشون بود که مادرم یک مقدار مخالف بودن، ولی خیلی مشکل جدی به وجود
نمیاد. بدون که اسم مذهب بگید مذهبتون با هم متفاوت؟
بله.
بسیار خوب. به من بفرمایید که شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من سایکولوژی خوندم، فوق دیپلمم رو گرفتم، اسوسیت دیگری، و برای پرگنسیم فعلا مدرسه رو استاپ کردم. تا ماه پیش کار میکردم ولی چون یک مقدار کار کردم برام مشکل شد دیگه اونم استاپ کردم، فعلا کار خاصی نمیکنم.
همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون انجینیرینگ خوندن، یه مدتی جابشون رو از دست داده بودن ولی حالا دوباره خوشبختانه یه جاب جدید پیدا کردن که از 1 اپریل میرن سر کار، ولی سایت جاب خودشون هم داشتن که انجام.
شما فرزند چندم خانواده خودتون هستی؟
من فرزند 5 از 6 بچه هستم.
و ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون فقط یه خواهر دارن، ایشون پسر بزرگ هستن.
چه فاصله سنی دارن میدونید؟
حدود 18 ماه.
اون وقت فرمودید خواهر و پدر و مادرشون اینجا هستن؟
خیر، پدر مادرشون تو توی شهر ما زندگی میکنن، خواهرشون کانادا زندگی میکنن و حدود یک سال اخیر شروع شده که میان به امریکا و پیش ما میمونن، برای چند هفته ای با بچه هاشون میان و میرن.
همسرشون که ایرانی هستن، همسر خواهر؟
بله.
اون وقت به من بفرمایید که شما که با پدر مادرشون زندگی نمی کنید.
خیر.
بسیار خوب. شما خودتون با هم که اونقدر مسئله و مشکل ندارید؟
خیر، نه خوشبختم.
یعنی خودتون هر رو با هم راحتید، شما مشکلی هم که ایشون هم که مشکلی با خانواده شما که در ایرانن ندارن؟
خیر اصلا.
بنابراین موضوع شما هست و خانواده شما. حالا مجبورم ازتون خواهش کنم یه دقایقی صبر بفرمایید، بعدش من در خدمت هستم، صحبتونو با هم ادامه میدیم.
چشم، حتما.
خواهش کنم. شنگان عجبن با ما باشید.
با رویال تل تلفن به موبایل ایران فقط 6.9 سنت، 1-800-303-7006 و مکالمه آن لیمیتد از ایران ماهیانه $14.95، 1-800-303-7006. رویال تل.
سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند. تلفن ارتباط 818-884-2054. برای اطلاعات به وبسایت partyorganization.com مراجعه کنید.
عزیزم پاشو بریم خرید سوپرمارکت پارس.
نمیرسم، باید فوری برم داروخانه نسخه مادر رو بگیرم، بعد تازه دستوراتشو ترجمه کنم، برگردم بیام خونه شام درست کنم.
خانم ما سوپرمارکت پارس داروخانه هم داره، تازه برچسب و دستور داروها رو به فارسی هم برات چاپ میکنن. شام هم اگه خواستی از سوپرمارکت پارس سفارش میدیم. تا تو داروها رو میگیری منم گوشت و سبزی تازه و میوه رو میگیرم و شامم چلو کباب و جوجه کباب که با هم بریم خونه مادر جون.
پس حالا که اینطور شد میشه از اون شیرینیای خوشمزه ازم برام بخری؟
عزیزم برای تو با شیرینیت یک کپچینو هم میخرم.
سوپرمارکت و داروخانه پارس در مرکوری رود در شهر لیک فورست نزدیکی ایروان. تلفن 949-581-PARS و یا 949-581-7277. 949-581-7277.
پارس سوپرمارکت و فارمسی این لیک فورست.
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247.
اگه نمیشناختمت فکر میکردم شعبده بازی. چراغای خونت که اتوماتیک روشن خاموش میشن، حیاتتون که مثل دیزنیلند نورانی شده، دم درم که دوربین مداربسته نصب کردی. تکنولوژی یعنی خونه تو.
راست، شعبده بازی کار کمپانی آساس. تازه سیستم صوتی، تلویزیون و همه چراغ‌ها با آیفون و یا آیپد همه کنترل میشه.
با سپردن نصب دستگاه‌ها و کلی کارهای برقی خود به کمپانی آسا، خانه خود را های تک کنید. 818-398-3400.
برای ریمودل کردن آشپزخونه کسی رو میشناسی که لایسنس داشته باشه؟
اگه کیفیت برات مهمه فقط برو کیچن لند، چون برای مثال آشپزخونه 10 در 10 با گرانیت و سینک و کابینت ساخت آمریکا رو با $5,500 نصب میکنن.
برای دیدن زیباترین کابینت های وارداتی و ساخت آمریکا با 5 سال وارانتی با آقای دیوید در کیچن لند تماس بگیرید. کیچن لند در وودلند هیلز 22510 خیابان ونچورا بین شوپ و فالبروک. 818-312-2123 312-2123.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید. خب حالا چه خبر است؟
مشکل از اونجای شروع شد که ما 2 سال پیش تابستون رفته بودیم کانادا که به ایشون سر بزنیم. برای 2-3 روزی اونجا موندیم و ببخشید میدونم خیلی خوشایند نیستیم توی رادیو مطرح بشه، ولی ایشون به ما نگفته بودن که بچه هاشون لایس دارن و خونشون متاسفانه آلوده است.
بچه ها چند ساله هستن الان؟
بچه ها یه دونشون 8 سالشونه، یه دونشون 4 سالشونه.
اوکی. پسرن یا دختر؟
هر دوشون دختر هستن.
اوکی.
همیشه همه خانواده از اینکه خواهر شوهر من خیلی نسبت به بچه هاشون بی تفاوت هستن و اصلا بهشون رسیدگی نمی کنن، حتی جلوی منم ابراز ناراحتی و نگرانی می کنن. و وقتی که ما اونجا بودیم اتاق همین بچه رو به ما دادن، تخت همین بچه رو به ما دادن که توش بمونیم و متاسفانه ما هم درگیر این قضیه شدیم. و من روزی که بچه رو برده بودم، بزرگتر رو برده بودم استخر با هم شنا بکنیم، وقتی موهاشون رو خوش میکردم متوجه این قضیه شدم که یه چیزی تو موهاشون هست و بعدم فهمیدیم که لایس متاسفانه. و وقتی که برگشتیم اینجا بالاخره من تریت کردم، هممون تریت کردیم، مسئله حل شد. ولی این ناراحتی خیلی بزرگی برای من به وجود آورده بود که چرا اینا به من نگفتن که این قضیه هست که اصلا ما نریم اونجا، هیچ مسئله ای ایجاد نمیشد.
آخه اگر میدونستن که خودشون میتونستن تمومش کنن، چرا نکردن؟
برای اینکه اهمیتی واقعا براشون نداره. همین قضیه خیلی بحرانیه.
نه صبر کنید، اگر من وقتی بچه هام به هر حال شپش رو سرشون هست دنبالش نیستم، حالا وقتی که باید بیاد خونم بهش اختار کنم ما شپش داریم؟
دقیقاً به همین خاطر منم ایشونو بخشیدم و یعنی گفتم بالاخره خواهر همسرم هستن، نمیخوام ناراحتی توی خانواده به وجود بیاد. با اینکه خیلی این قضیه برای من جدی بود و من هیچ وقت باش درگیر نبودم، خیلی چیز بزرگی برای من بود، ولی بیشتر چون میخواستم، من بیشتر دوست دارم هی تنشن ایجاد نشه و خانواده همه دور هم باشن، مخصوصا اینکه من خودم خانواده‌ام اینجا نیستن، خیلی برام ارزشمنده که خانواده همسرم دورم هستن. اما متاسفانه همون یه قضیه جدی بین ما به وجود آورده بود 2 سال پیش، اما من کامل ازش گذشتم. حتی به همسرم هم آروم میکردم که شما لطفا کوتاه بیاین. و جالبتر از اون این بود که همسرم وقتی زنگ زدن به مادرشون و اعتراض کردن، خواهرشون فرمودن که خود خانومتون داشته آورده خونه ما، در صورت که اونجا تریتمنتش بود، همه وسیله هاشو شوهرم دیده بود، میدونست که آگاهی کامل در مورد این قضیه وجود داشته. بعد مسئله دومی که ریلیتد هست به همین مشکلات این بود که تابستون گذشته من در ایران بودم و خواهرشون اومدن امریکا و پدر مادرشون به بهانه اینکه خونهشون کوچیکه، همشون به مدت 1.5 ماه اومدن خونه ما موندن پیش همسرم. همسرم هم خیلی از این قضیه راضی نبودن، ولی خب چون خانوادهشون بود چیزی نمیگفتن، اما برای من خیلی این قضیه خوشایند نبود. و علاوه بر اون یه دایی دیگرشون که از یه کشور دیگه اومده بودن، ایشون هم دعوت کردن، با اینکه تمام فامیل اینجا هستن، دعوت کردن تمام مدت خونه ما بودن. و من ولی اصلا رو اون قضیه فقط یه اعتراض کوچیک به همسرم کردم که چرا باید سوء استفاده از ما همیشه صورت بگیره. ولی
البته من اینا یه خیلی باهاتون موافق نیستم. شما تش بردید ایران، در ایران بودید، همسر شما هم خواهرش و پدر و مادرش و داییش و اینا آوردتون خونه و با هم زندگی میکردن.
بله.
یعنی یه مقدار مالکیت شما برای یه مرد 47 ساله بیش از اندازه است عزیز. یک کم یادتون باشه ایشون 44 سال بدون شما و جدا از شما بودن. این که یه دفعه بگید حالا این خونه شما هست توش بس نه، ولی در وقت نبودن شما چه فرقی میکنه که یه نفر شب اونجا بخوابه یا 4 نفر؟
بله با تو موافقم، شاید من سختگیری کردم، شاید اصلا حتی اون اعتراض کوچیکم نبر میکردم. ولی دوباره تکرار شد. 2 ماه پیش خانواده همسرم با همسر خودشون و بچه ها و اضافه بر اون بدون این که به ما بگن، یکی از فامیلای همسر خودشونم آوردن خونه ما و من اون زمان حامله بودم و کارم میکردم و متاسفانه جز اون خانواده هایم هستن که کمک کردن درشون زیاد همکاری وجود نداره اصلا. و اینا خیلی راحت می نشستن و من با این وضعیتم بایستی ازشون پذیرایی می کردم. پس هم گفتم همسر بر شوهرم.
نه من اینجوری بهش نگاه نمی کنم. همسرتون، اولا شما چقدر جا دارید اونجا؟
ما قبلا خونه بزرگتری داشتیم، حالا داونسایز کردیم، ولی همچنان خونمون از خونه خانواده شوهرم بزرگتره.
نه خب مهمتر نه، مهم اینه که چند روزه راحت هستن اونجا باشن از نظر اتاق خواب و اینها.
اتاق خواب خودشونو دارن، ما گست روم داریم اونجا میمونن.
حالا یه سوال من این است که همسرتون راجع به موضوع نظرشون چیه؟ راجع این که شما در حالت حاملگی هستید، یه دفعه اگر من درست فهمیدم اونا چهار نفری به اضافه یه نفر دیگه پنج نفری اومدن اونجا؟
به علاوه خان پدر و مادر همسرم.
یعنی هفت نفر اومدن اونجا؟
بله بله، به مدت 3 هفته اینجا بودن. من هم کار میکردم، هم من هم همسرم، و میومدیم خونه تازه بعد از کار باید از اونا پذیرایی میکردیم بدون این که اونا
میکردن. همسرتون به این موضوع چگونه نگاه میکردن؟
ایشون هم واقعا راضی نبودن، ولی از طرفی منم دلم نمیومد که به ایشون.
من راجع به شما حرف نمیزنم، من راجع به ایشون. ایشون راضی نبودن یعنی چی؟
خیلی ناراحت بودن، مخصوصا از اینکه یه مهمون دیگه غریبه بدون اطلاع ما آورده بودن خونه ما، خیلی احساس ناراحتی میکردن.
خب
ولی خب روشون نمیشد که هیچ وقت هیچ اعتراضی بکنن. و شد تا 2 هفته پیش برای بیبی شاور من و سپرینگ بریک، خواهر همسرم با بچه هاشون دوباره اومدن اینجا و موندن خونه ما. من همچنان خب خیلی خسته می شدم، چند دفعه هم به همسرم اعتراض کردم که واقعا انصاف نیست این که من با این وضعیتم از اینا باید پذیرایی بکنم، اونا حتی یک کمک کوچیکم به من نمی کنن. و همین یه مقدار باعث ناراحتی من بود تا اینکه یک روز مونده به اینکه اونا دیگه برگردن به شهر خودشون، من توی سر بچه ها دوباره لایس پیدا کردم. و چون می دیدم که این بچه کوچیک مدام داره سر خودشو می خارونه و همش نگران بودم که نکنه دوباره این قضیه داره اتفاق می افته، و سر بچه ها چک کردم دیدم بله دوباره همین اتفاق هست هر دوتا بچه، و این بار ناراحتی خودم هم ابراز کردم. و حالا مشکل من اینه که نمیدونم چطور با قضیه روبرو بشم که به همسرم کمترین آسیب وارد بشه.
نه آخه داستانی نیست، داستان است که همسرتون با دونستن این ماجرا چه کردن.
خیلی ناراحتن، ولی فکر نمی کنم به اندازه که موضوع برای من بزرگ هست برای ایشون بزرگ باشه.
مخواه مسئله این است که یه کسی میاد یه بیماری رو و یه گرفتاری رو میاره یه طرف، دوم شما خیلی باش راحت نیستید، سوم شما تو شرایط پایانی حاملگیتون هستید، شما دوتایید، ایشون دوتا بچه رو زیر بغل میزنه میاد اینجا که چی؟
همین مشکل منم دقیقا همین آقای دکتر.
نه خیلی همسرتون آخه حرف هست. این چه جور رابطه خواهر و برادر با هم دارن اصلا؟
اصلا رابطه شون زیاد صمیمانه نیست.
خب همسر شما چرا اینقدر میخوان همه رو راضی کنن؟ مثل که از شما اخلاقشون بدتره.
متاسفانه روشون نمیشه که هیچ اعتراضی بکنن. میگم توی خانه من، برای من موضوع این بود که به نظر من این حریم نشناختنه که من با این شرایط باید یه همچین شرایطی مثلا برام به وجود بیاد.
نه متوجه هستم، ایشونو من هنوز بخوام بینم، یعنی روشون نمیشه؟ یعنی چه؟ شما وقتی بهشون میگید عزیزم این یه نوع تجاوزه و قصهش قصه رو شدن و رو نشدن نیست، پاسخ ایشون به شما چیه؟
همش میگن I'm sorry, I don't know what to say.
یعنی من بهشون میگم، من براشون مینویسم میرم بهشون میگیدن رو بگم. یعنی چی با تو سه؟ نه ببینید، شما دوتا آدم وابسته مهرطلبید، به هم گره خوردید، کار رست خودتون میدید، بعدا از همدیگه متنفر میشه. یعنی اونجا مسئله منه، اونم با توجه به شرایط زندگی شما، اومدنتون اینجا و 16 سال فاصله سنیتون، و بعدم آدم یک کسی رو دوست نداشت باشه پاشه بیاد خونهش، و بعدم تازه شما میگید بین اونا هم رابطه ای نیست، بعدم این با این مسائل و مشکلاتی از این قبیل روبرو بشید، ایشون هم ناراحت باشه ولی همچنان روش نشه حرف بزنه. از که تا حالا ما اگر یکی پا گذاشت رو پاون باید خجالت بکشیم بگیم پاتو بردار.
دقیقا مشکل منم همینه، ولی از اونجایی که شما همیشه میفرمایید سعی کنید که دعوای خانوادگی یا زناشویی رو نبرید، زنه که همیشه به ضرر زن است.
من کاملا موافقم همچنان، ولی مسائل باید حل کنید عزیز.
بله.
یعنی اگر همسرتون الان میامدن رو خط، من خیلی چیزا از ایشون میفهمیدم و خیلی موضوعا میشد حل بشه. یعنی اصلا کار بیشتر از 2 ساعت نیست. به علاوه در این گونه موارد من که قرار نیست یه سیستمی رو به تدریج، مثل اینه که بگیم یه کسی داره ازش قطره قطره خون میچه که نه چیزش نه درد داره نه ناراحته، ولی پیش مردنه.
بله.
یعنی من ابدا از این بگونه که شما مطلب رو بیان میکنید، البته حساسیت های شما رو میفهمم، چون یکی دو جا نشون دادید از این که شاید موضوع کمی نه از نظر ایشون، از نظر یه واقع بینی جای گفتگو داره حرفی نیست، ولی مواردی از این قبیل برای آدمی که 30 سال در امریکا بوده دیگه جای این همه وابستگی و مواظبت و مراقبت که من باید یه کاری بکنم که همه منو خوب بدونن و دوست داشته باشن، یه مقدار جایی نداره. علاوه اصلا حرفی نیست وقتی ایشون تنها بودن، نه به هزینه دیگری و زمانی که تازه این کار به خود اونا هم در بلند مدت آسیب میزنه و مسئله میآفرینه.
بله.
و بعدم حالا اصلا مشکلی که ایشون دارن، ببینید من از این که فرزندان ایشون مسئله و مشکل دارن ناراحت نیستم، ولی اگر اینو مرتبط میکنید به این که یک پدر و مادری اون توجه و مواظبت و مراقبت از فرزنداشون امکان، اون موضوع منه. من برام بله. این که کسی پول نداشته باشه مهم نیست، ولی کسی که بگه مثلا نمیخوام کار بکنم مهمه. اونی بله. که عیب منه پول نداشتن، آدم‌ها میتونن به دلایل بسیار پول نداشته باشن، ای بس و از آدمای پولدارم خیلی محترمتر و کارشون هم درست‌تره. پس من اونجا بحثی ندارم. ولی من وقتی کسی بگه من به بچه‌م نمی‌رسم، اونم در امریکا یا کانادا، بچه‌های من همچی مشکلی دارن و این نه نتیجه یه شرایط خاص جغرافیایی یا دلایل و علل خارج از اداره و کنترل باشه، بلکه ناشی از نرسیدن پدر و مادر به فرزندانشون و حل مسائل و مشکلات بچه هاست. اون موقع است که خب کسی که از خودش و فرزندش مواظبت و مراقبت نمی کنه، من حالا چرا قرار هزینه رنجی که او به من میده رو تحمل کنم؟
جناب دکتر، من دقیقا همین چیزی بود که شما فرمودین به همسرم.
حالا خب شما الان کاری که میکنید، برنامه من هم روی اینجاست، هم میتونید روی هولاکوی آرکایو برید از ایشون بخواید بشنون، اگر دلشون خواست میتونن رو خط بیان، اگر فکر میکنن آنچنان مطلب متفاوتی دارن که موضوع رو روشن میکنه، نه تنها برای شنوندگان چون شاید اونقدر مهم نباشه، برای خود شما خوشحال میشم بشنم، ولی به گونه‌ای که شما مسئله رو طرح میکنید این اصلا جایی نداره عزیز. من همیشه عرض کردم دو تا گرفتاری و مشکل تا مرز، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، واقعا درماندگی و بیچارگی جامعه ایران، یکی وابستگی است و یکی مهرطلبی. یعنی من از یه طرف دلم میخواد همه منو خوب بدونن، دوست داشته باشن، نه اینکه مهربانه، و بنابراین تحمل میکنم و رنج میکشم به خاطر دیگران و در درونم از اونا حرص میخورم، و دوم وابستگی است که من به نوعی احساس و اندیشم رو از احساس اندیشه اونا نمیتونم جدا کنم، و چون اونا انتظار دارن من باشون خوب باشم پس من باید خوب باشم. یعنی میدونید اینا یک گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست که به همه آسیب میزنه. این درست مثل این است که ما همه آدما رو به هم بدوزیم و بنابراین یا همه باید با هم بخوابیم یا هیچکس نخوابه یا همه با هم بریم دستشویی. خب این که اسمش زندگی تو دنیای امروز نیست، یه روزی با این چسبیدن به هم به دلیل اینکه جهان تاریک سخت سردی بود، با چسبیدن به هم میتونستیم هم احساس امنیتی بکنیم هم از بدن هم گرم بشیم، ولی نه در دنیای امروز. ما امروز اینقدر به هم نزدیکی و چسبیدن اون هم دیگر با آتش میکشه، و به نظر من با توجه به شرایط حساسی که شما به خاطر حاملگی دارید و تولد بچه، این مسئله باید حل بشه. یعنی همسر شما باید بدونن که به خواهر بگن جز در شرایط خاصی، اونم در یه وضعیتی که شما راحت باشید، اونم بسیار کوتاه مدت، یه چنین روابطی به صورت رفت و آمد درست نیست، ولی ایشون هر وقت دلش میخواد میتونه پاشه بره کانادا کنار خواهرش و خانواده او باشه و برگرد. یعنی از این بابت ایشون رو شما باید آزاد بگذارید، ولی در جهت آمدن اونم تو این شرایط حساس، اونم با نگاهی که شما دارید و نظری که دارید و به هر حال مسائلی که تو زندگی شما و همسرتون هست که اگرم نباشه متاسفانه به تدریج پیدا میشه، باید براش کاری بکنید. شما نمیتونید در این گونه موارد سکوت کنید. به همجاست که دیدید که من یه مقدار تند به جانب این موضوع میرم، به این امید که همسرتون حداقل بهش توجه کنن، اگر با توجه به واقعیت ها نظر و به هر حال راه دیگری رو پیشنهاد میکنن از اون استفاده کنید، حالا هرچه هست، اگر نه بپذیرن که باید در این مورد یه مقداری پاسخی بدن مناسب، خیلی محکم، به قول معروف firm but fair، محکم ولی در این حال منصفانه، که خاطرش ناسته باشه همه چیز سر جای درست خودش قرار میگیره. حالا اگر کسی از اینکه چیزا سر جای درست خودش ناراحت میشه، خب اون دیگه مشکل اوست، دیگه مشکل دیگری نیست که میخواد کار رو به درستی انجام بده.
بله جناب دکتر، ببخشید، شما صلاح میدونید که من به همسرم با پدر مادرشون به طور جدی صحبت کنیم؟
اصلا فایده نداره، برای که اونا پدر مادرشون احتمالاً اون برای 70 سالن. بله. و این گفتگوها اونجا به جایی نمیرسه، درست همون حرفایی میزنن. بله، به همسر شما قبول داره، شما مشکلی در این باره ندارید.
بله بله.
پدر و مادرم حرف نمیتونه بزنید. ببینید، من همیشه عرض کردم این که پدر و مادر خواهر و برادر همسر آدم چه میکنه اونقدر موضوع مهمی نیست که نقش همسره که این بسا 90-95% مسئله رو میتونه بهتر یا بدتر کنه. بنابراین اگر شما من بگید کی میتونه این مشکل حل کنه، میگم 95% همسرتون، 5% همه دیگران، حتی خود شما یا روانشناستون. این موضوع موضوع همسر شماست، برای که همسر شما بتونه واقع بینانه با موضوع برخورد کنه، ایشونن که باید حاضر باشن با واقعیت به گونه‌ای روبرو بشن که خودشون و دیگران آسیب نبینن. هیچ چیزی هم علیه خواهر ایشون و یا رفت و آمدشون نیست، ولی مثل هر چیزی که تناسب داره اندازه داره، باید اون اندازه و تناسب حفظ بشه. و همینجاست که شما وقتی هم که نمک تو غذا می‌ریزید، دفعه تمام ظرف نمک رو اونجا خالی نمی‌کنید، بگید ارزونه، ایبی هم نداره، خب اون وقت چیزی از غذا باقی نمی‌مونه. موضوع اصلی در زندگی اندازه و تناسبه. و همچنین است که امید من این است که این صحبت‌ها رو بشنون، اگر دلشون خواست حرفی بزنن، اگرم خواستن با توجه به این حرفا با شما حرفی بزنن، ولی کوشش کنید مسئله رو با هم حل کنید. من نگفتم ببرید، حل کنید و مطمئنم راهی براش هست. برای خودت
یک دنیا سپاسگزارم. مرسی، ممنونم. خدا
شنگان اجمن با ما باش.
برای اولین بار در آمریکا ژامبون مرغ الماس، ژامبون گوشت الماس، مارتادلا با پسته الماس، سوسیس پنیری الماس، سوسیس بیف الماس، سینه بوقلمون الماس. الماس تولید شده در آمریکا، تازه و حلال. الماس را از مارکت های ایرانی و اینترنشنال بخواهید. الماس را به خاطر بسپار.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلنر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه، همین شنبه ساعت 11 صبح از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200. 310-657-3200. دکتر پژمان شیرازی، اسیستان پروفسور UCLA، استاد دانشگاه، متخصص ارتوپدی، همین جمعه 2 تا 3 بعد از ظهر درباره تازه‌های پزشکی در مورد دردهای گردن، کمر و زانو با شما سخن می‌گوید. 866-298-6666.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنی سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونچورا بولوارد. برنج 10 پوندی شف سیکرت رویال 9.49، باقلای دو پوسته صدف 1.89، ماهی قزل‌آلا پوندی 3.29، ماهیچه بره پوندی 3.59، گوشت چرخ کرده پوندی 1.99، چای مخلوط بس بسته‌ای 6.99، هندوانه بدون هسته 3.99 سنت، پیاز 5.99 سنت. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص کاشتمو، عضو 08 و 50-50-100.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس کودک درون رو به مدت 12 ساعت در 2 روز شنبه و 1 شنبه، 6 و 7 آوریل، از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. در این کنفرانس 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی رو خواهیم داشت. یک شنبه ششم و هفتم آوریل 2 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین، کودک درون. همچنین روز پنجشنبه 11 آوریل از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانسی درباره نورو فیدبک و ارتباط اون برای معالجه ADD و ADHD و کمک به موضوع افسردگی، استراب، وسواس یا برای حل اونها و یا آتیزم در خودماندگی و میگرن برگزار خواهد شد. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست. 6 تا 7 بعد از ظهر پنج شنبه 11 اپریل. و اگر مایلید اطلاعات بیشتر بگیرید یا در این باره سخنی دارید، با آقای محمدی با شما تلفن 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. و بالاخره دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه، و یکی 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر زیبا که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، به ویژه برای سفر 3 روزه ما که احتمالاً تا هفته آینده سولد اوت خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
دکتر من از ایران مزاحمتون میشم. سال نو مبارک باشه.
مبارک به شما، بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. خدمتتون عرض کردم دخترم 4 سال ازدواج کرده با یه آقایی که تقریبا 8 سال با هم دوست بودن، اینجا تو شهرمون دانشجو بود و ایشون هم 2 سال از دخترم بزرگترین، دخترم الان 34 سالشه و ایشون 36 سال، و در حال حاضر یه بچه 2 سال و 8 ماهه هم داره.
چطور ممکنه ها 4 سال ازدواج کنه؟ 2 سال و 8 ماهه. بله.
من راستش های دکتر با ازدواجشون موافق نبودم، چون ایشون مال جایی بود که فاصله مکانیمون با هم زیاد بود و من یعنی واقعا امکان تحقیق حضوری اینا نداشتم، فقط از طرف 1-2 تا تلفن تونستم که اونم خودتون میدونید مردم معمولا واقعیت رو نمیگن. خلاصه من مخالف بودم و دلیل اصلی من این بود برای خودم که از ایشون رو یه آدم سالم نمیدونستم و ذهنیت خوبی ازشون نداشتم، و هر موقع که با دخترم مطرح میکردم ایشون انکار میکرد و منم گفتن نه ایشون خوبه و خلاصه.
مثلا چه چیز بود؟ یک دونه موردی که شما میدیدید و با دخترتون میگفتید ایشون میگفتن نه؟
والا من بوهای مسکوت میشنیدم، بوی مواد مخدر، و اینم پیش اومد، مشکل بزرگی که در دوران دانشجویش پیش اومد اینو به من ثابت کرد، ولی بازم دخترم قبول نمیکرد و من میگفتم تموم کنید، چون دیگه واقعا مدتم زیاد شده بود آقای دکتر، میگفتم تموم کنید، و دخترم میگفت که اگر تموم کنم من با کسی دیگری ازدواج نمیکنم. خلاصه طوری شد که اینا با هم ازدواج کردن و بعد ما حتی موقع جشن عروسیشون ما متوجه اشتباه، یعنی من یکی متوجه اشتباه بزرگم و اشتباه واقعا فاحشم شدم، چون از همه نظر با هم اختلاف داشتیم، از نظر خانوادگی، از نظر فرهنگی، آداب و رسوم، رفتار، ارزش‌ها، هر چی که فکر کنید آقای دکتر، من متوجه شدم که با ما در تضاد هستن. ولی متاسفانه همون موقع ما که پشیمون شدیم واقعا، ولی هر کاری کردیم که دخترمو منصرف کنیم از تصمیمش و برش گردونیم بیاریمش شهر خودمون نیومده.
یعنی بعد از ازدواج میفرمایی؟
همون مراسم عروسی بود
دیگه. خب مراسم عروسی که دیگه عزیز دیگه مثل هوا نصب کنین، مراسم عروسی که خب دیگه مثل سوار هواپیما شدن و رفتن دیگه، کارش نمیشه کرد که حالا از دخترتون میخواید.
باشه، به هر حال آی دکتر میگه که ضرر از هر دلش بگیری نفعه.
آخه از این موارد یه ذره موردش نه، ببینید بذار شما بگم، چون شما به نظر خانم دقیقی میرسید، شما که ذره همچه علائم دید با جدی میستادید یک کمی، و دوم پامشر میرفتید یه هفته تو اون شهر ببینید خانواده ایشون چگونه.
والا متاسفانه آقای دکتر من تنها، یعنی پدرشون 20 ساله به رحمت خدا رفته و من تنها بودم و واقعا جایی بود که اصلا زبونشون رو نمیدونستم.
آه اوکی، شما به من بفرمایید که فرزندان دیگه ای هم دارید؟
من بله، من یه پسر دارم، بچه اولم پسرمه که خارج تحصیل میکنه، و 3 تا دختر دارم، ایشون دختر اول من.
و اون دوتای دیگه هم با این رابطه و ازدواج موافق بودن؟
نه در واقع نه برادرش که سخت مخالف بود مثل خودم و اون دو تای دیگه مخالف بودن.
خب حالا برها ازدواج کردن رو بچه دارن. خب حالا چه خبره؟
بله بله بچه دادن دارن ولی متاسفانه این 4 سال زندگیشون بگم که یعنی واقعا پر از تنش و پر از دعوا و کتککاری که البته به طور دقیق من تازگی ها متوجه شدم ولی غیر مستقیم و مواقعی هم که من بودم متوجه شده بودم که زندگی عادی نیست. مثلا ایشون زیاد دروغ میگه. یکی از دروغای اصلیش بگم خدمتتون که گفته بود من نمیتونم بچه دار بشم، نمیدونم یه زمانی دکتر منو عمل کرد و فلان اینا، دیگه نمیتونم بچه دار بشم به دخترم گفته بود، در صورتی که بچه دار شدن و
خب در صبر کنین
نه
صبر کنین، اگر دخترتون می‌خواست با کسی ازدواج کنه که بچه دار نشه
حتما دیگه عاشقش بود دیگه، عاشق
نه 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 دلش می‌خواست که یعنی این امتیازی بود برای ایشون که بگه من بچه دار نمیشم دروغ بگه؟
امتیاز نبوده ولی اینقدر نمیدونم شاید احساس و عشق دیدش رو از بین برده بوده.
نه من راجع به دخترتون نمیکنم. ببینید یه مردی که میتونه صاحب فرزند بشه و این عیبش نیست، عیب بس و حسنش هم هست، بیاد بیخودی عیب برای رو خودش بذاره؟
والا نمیدونم. نه نمیخواست ازدواج کنه به نظر من. میدونید همچی چیزی میگفته که ازدواج نکنه.
پس بنابراین این دختر شماست که اون پسر رو وادار به ازدواج کرده؟
من نمیدونم. من اگر همچی کاری کرده که اشتباه بزرگ کرده و ما مخالف بودیم و بالاخره حالا این ازدواج صورت گرفته، ولی متاسفانه آقای دکتر هی روز به روز بدتر شد و این روابط دیگه یعنی واقعا با دعوا و کتککاری و چندین بار کتک زده دختر منو. چندین بار کتک زده، حرفای زشت میزنه، چی بگم، اخلاق احساس مسئولیت در مورد زندگی و بچهش نداره اصلا، زیاد به خانوادش وابسته است تا اندازه‌ای که مثلا در هر کار کوچیکی که باید با خانوادش مشورت بکنه، یعنی بدون خانوادش این هیچ. یک سالم اوائل ازدواجشون سرتون درد میارم، اوائل ازدواجشون یک سالم رفتن تو شهر خودشون زندگی کردن ولی همونجا هم اینقدر زندگی بر دختر من سخت شده بود که به هر سختی و مشقتی بود شوهرش رو وادار کرد که بیان تهران و جدا شن، ولی اون مجدداً کار رو تو شهر خودش گرفت و یعنی به اصطلاح علی‌رغم این که تحصیلاتش رو تموم کرده ولی شغل آزاد گرفته، یعنی شغلش در رابطه با رشتش نیست.
خب حالا به من بفرمایید الان دخترتون راجع به ازدواجش و همسرش چیه؟
الان من خدمتتونم زنگ زده، حالا من اونجا میرسم که خدمت
اما متاسفانه وقتم کمه، من فقط 8 دقیقه متاسفانه بیشتر وقت ندارم جان.
الان تهران زندگی میکنم، آخرین بار اینا من سریع بگم خدمتتون، آخرین بار که شهر خودشون بودن با خانواده زندگی میکردن خلاصه اینقدر دختر منو کتک زده بود و حتی مادرش هم اومده بود کمکش و کتک زده بود که شبانه از اون شهر با اون شرایط سخت آب و هوایی بلند شده بچه رو با یه چمدون برداشته بود وسایل بچه و اومد شهر ما، اومد خونه، اینقدر سخت شده بود و دو ماه اینجا بود. در این مدت دو ماه هم چند بارم سعی کرد با خدمت شما تماس بگیره، یه بار موفق شد که حتی اینقدر این دختر من که قبلا مثلا اینقدر اعتماد به نفس داشت، اینقدر اطلاعات داشت، اینقدر مطالعه داشت، چی بگم، حتی دوستاش در موارد مختلف ازش نظرخواهی میکردن، ولی الان یه طوری شده که نمیتونه تصمیم بگیره. خدمت شما زنگ زد ولی شما فرمودید که با این جلسات کوتاه نمیشه، شما باید یه فرد سومی به مدت طولانی بهتون مشاوره بده و شما رو بگه که شما به درد هم میخورید یا نه. شما فرمودید اینطور. خب از اون موقع که شما فرمودید ایشون تو شهر خودمون بود رفت اونجا که به اصطلاح برن پیش مشاور و فرد سومی نظر، متاسفانه اونجا که رفته متوجه شده که ایشون با یه زن دیگه در ارتباط هست، حتی مواقعی که دختر من خونه نبوده اونو خونه می آورده. آی دکتر
من کاملا میشتمم.
خلاصه بعدم خودش بازم رفته پیش مشاور تنهایی و اون مشاور بهش گفته که حتما باید اون بیاد، ولی ایشون آی دکتر با اجازهتون بگم دچار یه خودشیفتگی هست، حرفی کس رو قبول نداره، یعنی میگه من دکتر چی میدونه من.
نه حالا نه کاری به اون نرم، سوال به این است که آیا این آقا میخواد همسرش رو طلاق بده یا نه؟
همیشه اسم طلاق میاره آی دکتر، حتی من جلو منم شده که اسم آورده ولی نمیاد جلو. نمیاد چه بره.
نه دختر شما میخواد طلاق. دختر شما خودش الان میخواد طلاق بگیره یا نه؟
والا نمیدونه، نمیدونه وضعیت، نمیدونم به خاطر چیه دچار تزلزل فکر شده، نمیدونم، نمیتونه تصمیم بگیره آی دکتر. من در همین رابطه میخوام از شما نظر بخوام، ببینم نظر شما چیه.
آخه من نمیدونم چه، من متاسفانه یادم نیست. یه دخترتون اگر با من صحبت کرده، من یه ذهنی برای اینجور چیزا باز ندارم، گرفتارم، نمیدونم، یادم نمیاد. ولی ببینید اگر
من دائم اونو تحقیر میکنه آی دکتر،
نه کاری من به تحقیرش نرم، نه
ببینید نگاه کنین آی دکتر، جلوی بچه‌ش، حتی یه موقعی بچه‌ش بغلش بوده، این داشته میذاره تو سرش، من تا دختر من به خاطر اینکه روحیه بچه رو در نظر میگیره سر صدا نمیکرده. بعد به شوهرش به بچه میگفته این مامانته که من دارم ماماش دوست دارش میزنم. آیا این روش رفتار با بچه بلده؟
خب آخه شما سوال از من میکنین، انتظار دارید من بگم بله؟ خب معلومه جواب نه هست، ولی اصلا این پرسه شما این نیست. نه ببینید عزیز، نه من
میگم یعنی واقعا این یه پدر
نه سب کنید، شما نرید سراغ اون آقا، اون آقا رو بلش کنید. شما چسبید دخترتون، دختر شما اومده یه کاری کرده که بر اساس تعریف شما کاملا غیر واقع بینانه، کاملا غیر مسئولانه بوده. یک، بعد رفته ازدواج کرده با این آدم، بی خودی از یه همچه آدمی با این ویژگی ها بچه آورده، بعد به قول شما این بلا رو سرش آورده و تازه با زن دیگه هم رابطه داشت، هنوز دودل میخواد جدا بشه یا نشه؟ خب دختر شما ای با ایراد داره؟
آی دکتر دودل نیست، منتها نمیدونم چطوره که شاید من خودم میگم به خاطر این بچه
این یعنی چی هستن؟ چه خواهد
پدر
خب. بعد آخر باز شما باز رفتی سراغ بچه، این حرف یعنی چی؟ حرف غلطه. آدم که توی همچی جهنمی زندگی نمیکنه به دلیل بچه. بچه چی میخواد؟ بچه پدر مادر در حال کتککاری میخواد؟ نه 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 نرید اونجا عزیز. ببینید شما
نه
چرا
من نگران دخترم هستم.
خیلی خب دخترتون باید بره دکتر. اگر داستان به گونه ایست که شما میگید، اگر چنینه دختر شما بیش از اون آقا
بید دقیقا آی دکتر، یعنی واقعا من هیچ اغراق نکردم، حتی چیزایی هم که بوده نتونستم بگم به خاطر ضیق وقت.
نه اگر چنین هست که شما میفرمایید، این دختر شماست که از اون آقا بیمارتره. نه اگر که
خب بیمار شده دیگه، بیمار شده.
نه بیمار بوده تو ازدواج، قبل از ازدواجم بود. برای که شما دارید به من میگید که شوهرش معتاد بوده یا مواد مخدر مصرف میکرد،
قبول نداشتم. بله من گفتم نه اشتباه میکنی، و حتی یه موقع پیش اومد واقعا همچی چیزی رو، ولی اون دخترم انکار میکرد، میگفتن این از این نبوده، از کسی دیگه بوده.
خب دیگه ببینید، پس مشکل ما دختر شماست، مشکل ما اون آقا نیست.
خب حالا اگه دست بعد چیکار کنم؟
چه ایشون دختر شماست که باید
داره فنا میشه، داره از بین میره.
نه باز اون فرقی در ماجرا نمیکنه، مهم این است که دختر شماست که اگر یه احتیاج نیست شوهرش بیاد و نیاد، خودش قراره با یه آدم آگاهی اطلاعات شو بده، ببینه الان گیرش و گرفتاریش برای ماندن یا رفتن چیه. من نمیدونم درست و صلاحش چه است، ولی بر اساس حرفای شما جایی برای ماندن نداره، مثلا اگر اون مرد حاضر به همکاری نیست. اگر ماجرا همین است که شما میفرمایید، به خاطر یه دونه بچه که سره، به خاطر 200 تا بچه، نه من کاری ندارم، شما نرید اونجا عزیز، برای که بحث من درباره نیست که شما گزارشتون دروغه، عرض با این است که گزارش شما ممکنه یه جنبه ای از واقعیت و حقیقت باشه، مسئله چیز دیگری است. ولی از همینم من نتیجه نمیگیرم که اون آقا حالش بده، من نتیجه میگم حال دختر شما از او بدتره. پس اگر یه کسی کمک میخواد و تازه تعیین کننده و تصمیم گیرنده است اوه. اگر به جای یه بچه 5 تا بچه هم داشت، همچنان نظر من همین بود، چون فرقی در ماجرا نمیکرد. برای که برخلاف تصور، آسیبی که بچه ها توی همچین روابطی اینگونه میبینن به مراتب بیشتر از اونی که جدا بشن. بعد هم البته متوجه قواعد و قوانین اون کشور هستم که یه جایی از عدالت و انصاف و جانبداری از بچه نمی کنه، بلکه یه نگاهی مردانه و بسیار نامردانه به این موضوع داره. اون رو کاملا متوجه هستم. به همینجاست که دخترتون رو کمک کنید که ذره با واقع بینی با موضوع برخورد کنه. حالا انتخاب ماندن و رفتن با توجه به شرایط و قوانین ایران یه مسئله است، ولی دنبال اون آقا نرید و بی خودی اون آقا رو خوب و بد نکنید. شما اگه دختر خودتون رو خوب کنید، احتمالاً او بهترین انتخابش رو میکنه.
آی دکتر جسارت نشه تو صحبتتون، آیا اون اصلاح شدنی هست؟ اون
من نمیدونم بر اساس حرفایی که شما میزنید. نه
نه
نه اون خب نمیخواد اصلاح بشه.
آی دکتر این مهریه هم نداره دخترم. آها دخترم مهریه هم در نداشته که گفت که اگر که یه موقع، حتی برادرش گفت که اگر یه موقع با ناراحتی روبرو شدی مجبور نشی به وضع ناراحت عادت کنی، مهریه نداشته باشی راحت میتونی خودتو آزاد کنی. ولی واقعا
نمیدونم
چرا من نفرست تا به حال من فکر کردم مهریه تضمینی است هم برای که رفتار خوب باشه هم در حال طرف بعدن خیلی با اون معامله که باش بگر ناسازگاری نکنه. شما من نمیفهم استدلالا چیه، یعنی این درست عکسشه، یعنی نداشتن مهریه
نه
که
نه بیه. من مخالف بودم، من مخالف این مهریه نداشتم.
من کاری با شما خب دیگه به هر حال دختر شما کار دیگه اش هم درسته، به هر حال ازش بخواید یه آدم مناسب پیدا کنه هر جا حالی که تهران هست. متاسفانه عرض کردم که من دوستانی رو در ایران نمیشناسم.
ما اتفاقا برنامه شما رو مرتب گوش میدم، دخترم هم برنامه شما رو
به هر حال بگید این برنامه رو من بشنوه، چون صحبتم با هم قبل کردیم. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
تشکر میکنم، موفق باشید.
مرسی عزیزم، خواهش میکنم. شنگان عجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن. شنبه 23 مارچ لس آنجلس، ویلشر ایبل تئاتر. یک شنبه 24 مارچ در گلندل، الکس تئاتر. جمعه 12 اپریل، ایروین بارکلی تئاتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-5555 رستوران جوان.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفت.